ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت از هر کجای این کره خاکی که نظارگر برنامه‌های خودتون از طریق این شبکه هستید. امیدوارم هر جا که هستید زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا موفق و پیروز باشید. عرض تبریک دارم خدمت شما بینندگان محترم ایام عید قدیر رو و همچنین ایام نزول آیه مباهله رو. بنده سید محمد حسینی هستم، توفیق این رو دارم که از این به بعد از طریق برنامه کلمه طیبه سرباز کوچکی باشم در راه دفاع از حریم اهل بیت علیه السلام. اما عزیزانی که برنامه های ما رو دنبال می کردن به خصوص برنامه کلمه طیبه رو مستحضر هستند که هدف این برنامه پاسخ دادن به سوالات و شبهات شبکه های وهابی به خصوص شبکه وهابی کلمه است. باز هم در خدمت دو تن از اساتید حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی و حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. جناب آقای ابوالقاسمی عرض سلام و ادب بنده رو پذیرا باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت خیر دارم و این ایام رو که ایام شادی و ایام فرخنده‌ای برای همه شیعیان هست خدمت عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدانی. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما ایام عید قدیر رو و همچنین ایام نزول آیه مباهله رو و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم آقای ابوالقاسمی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام بسیار بسیار فرخنده و شاد رو به شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در این ایام بسیار شادی کنید، انرژی بگیرید که انشاءالله با انرژی فراوان بریم انشاءالله و ایام محرم و بتونیم در محرم از این انرژی مثبت استفاده کنیم و بهتر عزاداری کنیم. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. در خدمت مجری محترم و جدیدمون که از دوستان بسیار بسیار موفق در این زمینه هست هستیم انشاءالله که از این بعد بتونیم همیشه در خدمتشون باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، بیش از این شما بینندگان عزیز و محترم رو منتظر نمیگذاریم، بریم با همدیگه کلیپ شماره 193 رو ببینیم.
در تفسیر خودمون آقای هاشمی اگه خاطرتون باشه و بینندگان عزیز و گرامی، ما در درس تفسیر مطالبی رو در این باره عرض کردیم، جایی که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو آوردیم معرفی کردیم، اونجا مطالبی رو آوردیم نشون دادیم که این علی ابن ابراهیم قمی درباره قرآن چه عقیده‌ای دارد؟
متاسفم.
درباره سوره فاتحه همینجا آقای برقعی ازشون نقل میکنه که میگه صراط الذین انعمت علیهم را میخونه صراط من انعمت علی. یعنی این آیه را به قول خودش از روایاتی میآورد که علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده که صراط الذین انعمت علیهم صراط من انعمت علی. اون وقت چنین کسی میاد در صدد قرار میگیرد که باید از او امامت ثابت شود.
بسیار عالی، کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. جناب آقای یزدانی، این کارشناس وهابی ادعا میکنه که جناب آقای علی ابن ابراهیم قمی ایشون عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم رو طور دیگری قرائت فرمودن و به خاطر همین قائل به تحریف قرآن هستند. آیا چنین نکته واقعیت داره یا خیر؟
بله، خیلی ممنون. خب یکی اشکالات متعددی ایشون در این برنامه به ایشون گرفتن و مهمترین اشکال ایشون همین بود که علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش صراط الذین انعمت علیهم رو خونده صراط من انعمت علیهم و تا آخر سوره. این یکی از اشکالات بسیار مهم و اساسی و بسیار بسیار قوی جناب آقای حیدری در این برنامه بود. ایشون سه تا برنامه داشتن. در یک برنامه ابوبصیر رو تضعیف کردن که ساعت 4 بعد از ظهر وقتی برنامه‌شون تموم شد، ما ساعت 8 جواب کامل به تمام شبهات ایشون نسبت به ابوبصیر دادیم. من فکر کنم متاسفانه اون برنامه رو ندید و دوباره همون شبهات رو تکرار کردن. حالا اگر فرصت شد باز بعضی از اونها رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. در یک برنامه دیگه ایشون آمدن و گفتن علی ابن ابراهیم قمی ضعیف است و داد میزد و فریاد میزد که دادش هم به آسمون ها رسیده بود که من چقدر قوی هستم که علی ابن ابراهیم رو تضعیف کردم، انا قوی و امین، و در حال داد فریادش خیلی بلند بود. خب اولا بارها و بارها ما در این برنامه هم گفتیم، علمای شیعه هم گفتن که اصل انتصاب کتاب تفسیر قمی و علی ابن ابراهیم قمی ثابت نیست. در خود همین کتاب، اول این کتاب آمده است که هو ابوالفضل اصلا شاگرد ایشون اینجوری نقل میکنه حدثنی علی ابن ابراهیم، یک شخصی که اسمش اصلا مشخص نیست نقل میکنه حدثنی ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه فلان تلمیذ علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم قمی. ایشون اصلا خودش مجهول هست و اون ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر علیه السلام هم گرچه به حال از امامزاده بوده و در چند نسب به ایشون میرسیده، ولی باز نام ایشون در هیچ کتابی از کتابهای رجالی شیعه نیامده و خود اون مصحح کتاب در مقدمش گفته که ایشون اصلا وساقت نداره و در اصول رجالی شیعه اصلا نام از این آقا برده نشده.
بله،
به هیچ وجه. پس این آقا اصلا کامل از اصل انتصاب کتاب به علی ابن ابراهیم به هر حال ثابت نیست و این مقدمه ای هم که در اول کتابشون دیدند و مطالب متعدد رو از مقدمه خوندن، اصلا این مقدمه مال خود علی ابن ابراهیم نیست، مال نویسنده کتاب هست. نویسنده کتاب کیه؟ یک شخصی که مشهوله و مطالب رو از کی نقل کرده؟ از ابوالفضل العباس، شخصی به نام ابوالفضل العباس، و او از علی ابن ابراهیم. تقریبا 70% این کتاب اینجوریه. بعد روایات از ابوالجارود نقل کرده، روایات از شخصیت های دیگه نقل کرده. بله. و همه تفسیر هم از علی ابن ابراهیم قمی نیست، همون طوری که انتساب کتاب آقای بخاری به بخاری ثابت نیست. ما قبلا اینو بارها گفتیم، تنها کسی که کتاب صحیح بخاری رو نقل کرده شخصی به نام فرابری. این فرابری از شاگردان به هر حال بخاری بوده، روایات رو از او نقل کرده، کتاب رو از او نقل کرده و گاهن هر جا که دلش خواسته نام خودش رو هم در سندها اضافه کرده.
بله.
فرابری از محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح بخاری فرابری نام خودش رو اضافه کرده. گاهی وراقی این کتاب، کسی که این کتاب رو مثلا صحافی کرده، باز او یک روایتی نوشته و نام خودش رو در این کتاب ضبط کرده، وسط های صحیح بخاری میبینیم که نام حروی و راق کتاب در سند روایت صحیح بخاری هست. پس اصل انتساب صحیح بخاری هم ثابت نیست، همونطوری که انتساب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم ثابت نیست.
بله آقای یزدانی بزرگوار، ایشون در یکی از ادعاشون این رو مطرح کردن که آقای علی ابن ابراهیم قمی صراط الذین انعمت علیهم رو صراط من انعمت علیهم خوندن.
بله.
خب آیا ما ببینیم بزرگان اهل سنت کسی هست که این قرائت رو داشته باشه یا خیر؟
بله جالب هست. خب این که خیلی واضح هست در کتاب‌های برادران اهل سنت با سندهای صحیح با سندهای صحیح نقل شده که جناب عبدالله ابن زبیر و جناب خلیفه دوم این آیه رو اینطوری میخونده صراط من انعمت علیه. به جایی که صراط الذین بخونه صراط من انعمت میخونده. این در کتاب‌های متعدد آمده که من جستجو زدم، اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشن من الان این روایت رو یک بار دیگه جستجو بزنم و دوستان عزیز ببینن که در چند کتاب این روایت آمده. در 33 مورد در کتاب‌های اهل سنت این قضیه آمده که عمر ابن خطاب با سند صحیح نقل شده که فلانی از فلانی از فلانی و بعد در صفحه بعد نقل میکنه که عمر این صراط من انعمت رو صراط الذین انعمت علیهم رو میخونه صراط من انعمت علیهم و غیر الضالین. در آخر هم یک تحریف دیگه ای میکرده. باز در همین جا میبینیم که عبدالله ابن زبیر هم همین قضیه رو نقل کرده. متعدد هست که ایشون آیه رو خلیفه دوم و همچنین عبدالله ابن زبیر روایت رو طوری دیگه میخونده و حتی غیر و غیر الضالینش هم با سند صحیح نقل شده که ایشون و غیر الضالین رو هم به همین صورت میخونده. بینندگان دیگه الان قشنگ میبینن که من قبلا اینا رو جستجو زدم و الان دوباره جستجو میزنم، میرم سراغ همون کتابی که کتاب فتح الباری که این روایت رو تصحیح کرده. ببینید و یعیده قرائت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این حرف رو کی تایید میکنه؟ این مطلبی رو که قبلا نقل کرده، قرائت خلیفه دوم که غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین میخونده. بله. در حالی که ما چی میخونیم؟ ولا الضالین. کی این حرف رو زده؟ ابو عبید و سعید ابن منصور با سند صحیح نقل کردن که خلیفه دوم اینطوری میخونده. واضح و روشنه و که میبینیم که با سندهای صحیح نقل شده که خلیفه دوم این قضیه رو همینطوری میخونده. بله
درسته. عرض کنم که جناب آقای یزدانی ظاهرا خود آقای عبدالله حیدری هم یه جا اعتراف کرده بودن که خلیفه دوم عمر بن خطاب یه همچین قرائتی داشتن. این صحیحه؟
بله. خب اینو همه بینندگان میدونن، ما یک بحث مفصلی قبلا با این آقا داشتیم و این قضیه رو به اینا متذکر شدیم و جواب براش نداشتن.
بله.
و جالب خود آقای هاشمی آمدن اعتراف کردن که بله همچین چیزی بوده ولی قرائت شاذ بوده. بعد آقای حیدری آمدن که نه تنها شاذ که بلکه با سندهای متواتر نقل شده، با سند متواتر نقل شده ولی شاذه، چون در مصحف عثمانی نیومده ما اونو نمیپذاریم. ولی خب به هر حال با سند صحیح و متواتر نقل شده که خلیفه دوم اینطوری میخونده و حتی ما اون زمان کلیپش رو هم پخش کردیم و الان هم کلیپش آماده است. کلیپ شماره 194 رو اگر ببینیم ایشون تصریح میکنه که از خلیفه دوم عبدالله ابن زبیر با سند متواتر نقل شده که اینطوری میخوندن.
سند متواتر
صراط من انعمت علیهم.
بله
صراط من انعمت میخوندن و سندش هم صحیحه. کلیپ 194 رو اگر ببینیم.
ببینیم کلیپ 194 رو با هم دیگه اعتراف آقای عبدالله حیدری در این خصوص رو.
اولا جوابش مختصر این است که روایتی که از عمر فاروق رضی الله عنه روایت شده که صراط الذین صراط من انعمت علیهم الذی را به من، یکی از روایت های شاذ را نقل کرده. طبعا ایشون تنها نیست، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نیز همراه عمر فاروق رضی الله عنه است در این باره. یعنی همین روایتی که در واقع از نظر ما روایت شاذی است و از عبدالله بن عمر از عبدالله بن زبیر رضی الله عنه و عمر فاروق رضی الله عنه نقل هست، از نظر ما خب روایت شاذی است و ما میدونیم که روایت شاذ، علما اجماع دارن برای اینکه روایت شاذ دو دلیل نیاز داره برای اینکه روایت شاذ در قرائت ها خونده بشه.
بله.
اول اینکه جزء رسم عثمانی باشه، یعنی خط عثمانی فعلا در مصحف نوشته شده جزء این خط باشه. دوم اینکه سند متواتر داشته باشه.
بله.
اگر یکی از روایت‌های شاذ بر فرض یکی از شروط را داشته باشه، مثلا با سند متواتر نقل شده باشه مثل همین روایت، اما مطابق با رسم عثمانی نباشه، خواندن اون قرائت درست نیست و جایز نیست، حتی اگر از صحابه نباشه.
قرائت شاذ یک دستی دیگر است به نام ادراج که درج شده. این درج علما به این صورت گفتن زمانی که قرآن نازل میشد، زمانی که قرآن نازل میشد صحابه می نوشتن یا حفظ می کردن، در لابلای کلمات مبهمی که بود حضرت رسول توضیح می داد صحابی که قرآن را می نوشت، یکی از این صحابه متوجه نمی شد که این توضیح پیامبر توضیح نه قرآن. بعدها صحابه گفتن که این توضیح نه قرآنه. مثلا بنان سال یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ صحیح فتبینوا، اما در قرآن شاهد میگه مخونیم فتثبتوا، یا همین صراط من انعمت علیهم که یک نوع توضیح بود، یا همین صراط من انعمت علیهم که یک نوع توضیح بود.
خب اعتراف این کارشناسان وهابی هم در این خصوص دیدیم، با توجه به که این اعتراف کردن این روایت به صورت متواتر هم اومده. آقای عبدالله هیدری هم که دیگه یکی از علمای بزرگ وهابی الان به حساب میاد، توضیح رو شما دارید آقای عزیز؟
بله، خب اون زمان اینا اعتراف کردن که خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب روایت رو در نماز خودشون سوره هم رو اینطوری میخوندن، بعد از مدت ها فراموش کردن که ما قبلا این رو از عمر ابن خطاب نقل کردیم. همون اشکال رو اومدن به علی ابن ابراهیم قمی گرفتن و گفتن چون علی ابن ابراهیم در کتاب خودش که انتسابش هم ثابت نیست آورده که صراط من انعمت ببخشید میخوام، چون در کتابش اینطوری آورده پس علی ابن ابراهیم ضعیفه و روایتش همه باطل هست و به درد نمیخوره. این اشکال رو گرفتن در حالی که خودشون فراموش کرده بودن و دیگه حالا نمیخوایم چون به هر حال هفته چیز اعلام کرده آتش بس آقای مرازهی اعلام کرده، نمیخوایم بگیم که مثلا دروغگو فراموشکار هست، ولی به هر حال ایشون فراموش کرده، ولی ما فراموش نکرده بودیم. ما یادمون هست، کلیپا یادمون بود که قبلا ایشون اعتراف کرده بودن و همون اشکال رو که بر علی ابن ابراهیم گرفته همون اشکال بر عمر ابن خطاب هم هست. پس همه روایات خلیفه دوم و همه روایات عبدالله ابن زبیر همه بلا استثناء مردود هست به هر حال قاعده این آقا و حرفایی که بعد از اون به علی ابن ابراهیم زدن، گفتن کافر هست، گفتن زندیق هست، گفتن ملعون هست، فلان هست. خب ازشون سوال میکنیم آیا جرأت دارن این حرفا رو به خلیفه دوم بزنه؟ که البته ازشون بعید نیست همچین حرفا رو بزنه، ولی خب به هر حال اعتراف جالبی بود از ایشون. در خدمتتون هستیم.
بله جناب آقای یزدانی، یکی از کارهایی که این آقا انجام داده جدیداً این است که تضعیف میکنه جناب آقای ابوبصیر و یحیی بن قاسم. می‌خواستیم ببینیم که آیا اصلا شما به این پاسخ دادید، می‌خواید پاسخ بدید به چه صورته؟ بس
برحال کل مطلبی که ایشون درباره علی ابن ابراهیم داشت تمام شد و تضعیفی که ایشون کرده بود مردود است. بریم سراغ ابوبصیر. ایشون ابوبصیر رو هم وقتی یک برنامه کامل عملاً گذاشتن و تضعیف کردن، گفتیم ساعت 4 برنامه‌شون تموم شد، 4:30 ما ساعت 8 شروع کردیم به نقلش فوری. یعنی حتی اگر همون لحظه هم زنگ تلفن ما رو وصل می‌کردن همون زمان هم نقلش می‌کردیم. ایشون اولا یحیی بن قاسم حزاء رو با ابوبصیر اشتباه گرفته بود. یحیی بن قاسم ابوبصیر از اصحاب اجماع هست، کسی در وثاقت او تردید نکرده، حتی یک نفر از علمای ما در وثاقت او تردید نکردن و ایشون یحیی بن قاسم حزاء که از واقفیه بود رو با ایشون اشتباه گرفته بود. یعنی خب این دو نفر با هم دیگه در یک کتاب پشت سر هم بر حال ترجمه شده و شرح حالش گفته شده، ایشون بالا نفر بالایی با نفر پایینی اشتباه گرفته بودن. خب احتمال از مکتبه اهل بیت استفاده کرده و اشتباهی کلیک کرده بالا پایین و متوجه نشده. یکی از اینها یحیی بن قاسم حزاء است که از واقفی است و امام رضا رو درک کرده، زمان امام رضا امامت امام رضا رو درک کرده. یکی از اینها یحیی بن قاسم ابوبصیر هست که در زمان امام کاظم از دنیا رفته، 2 سال از امامت امام کاظم گذشته که به حال از دنیا رفته. این اشتباه گرفته بود. بعد اشکال دیگه ای که گرفتن این که ابوبصیر در زباله مرده، که نمیشه اشکال بسیار بسیار قشنگی بود و تبدیل شده این روزهای عید به جو که به حال بچهای شبکه لطیفه شبکه دوستان هر کس میرسن الان مستخدم ممکن میرسه به سطل زباله، یاد بعضی کسای دیگه میفته و به هر حال بساط خنده اونجا به هر حال پهنه با این کلمه کیشون گفتن. و جالبه یک از بینندگان زنگ زدن از آقای هاشمی خواستن که این زباله رو براش به هر حال ترجمه کنه، خیلی عصبانی شد آقای هاشمی و بعد بیراز یاد گفت. اشکالی دیگه ای که گرفتن به هر حال از این بعد یک کلمه زباله دیگه ما از دهنمون شاید نیفته به خاطر عبدالله حیدری. اشکالی دیگه ای که گرفتن گفتن که برقعی در فلان کتابش گفته که امام صادق آقای ابوبصر رو تکذیب کرده. ببین چقدر این آقا، خب آقای برقعی از کجا گفتن؟ خب برو از اصلش اگه راست میگی صفحه مونیتور رو نشون بده تا مردم متوجه بشن که شما چقدر آدم راستگویی هستی. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این روایت رو که ایشون میخونه و زیاد هم میخونه رو یک بار دیگه جواب بدم، با اینکه قبلا هم جواب دادیم. روایت ششم از روایت هایی که در مذمت ابوبصیر آمده و همشون ضعیفن. روایت شماره 6، ما رواه الکشی فی موضع المذکور ایزم قال فلانی از فلانی از فلانی، که از ابوبصیر که مثلا شخصی میگه من به امام صادق حرفی رو زدم، بعد که امام صادق جوابش رو داد و گفتم که این روایتی که از ابوبصیر از طریق فلانی نقل شده این قضیهش چیه؟ امام گفت کذب ابوبصیر، ابوبصیر دروغ گفته، لیس هاکزا، چنین نبوده که اینطوری این آقا نقل کرده. بعد آقای خویی جواب میده، اقول و هذه الروایه ضعیفه السند، این روایت سندش ضعیفه، ولا اقل من جهت الحسن ابن قیامه السیلفی، این سند روایتش ضعیفه، این روایت سندش ضعیفه و از روایت ضعیف نمیشه یک شخصیت مثل ابوبصیر رو که از اصحاب اجماع هست ما تضعیف کنیم. با یک سند ضعیف میخواد آقا ابوبصیر رو تضعیف کنه.
آیا از این به نظر شما مثلا آقا میدونه اصحاب اجماع یعنی چی؟ یا مثلا باب هیلوله باید یه کلاسی براش بزنیم اینجا توضیح بده.
دیگه اصحاب اجماع نمیدونم، حالا من تا حالا نشیندم اصحاب اجماع ایشون در اون
کلاس اصحابشون رو بلده یا نه.
نمیدونم واقعا بلد هست یا نیست، ولی اصحاب اجماع کسی است که به هر حال اگر روایتی با سند صحیح به او رسید بعد از اون دیگه اصلا بررسی نمیکنن. واسه در صحتش قائل میشن، چون ابوبصیر یا از امام نقل میکنه قطعا یا از کسی که مورد اعتماد امام هست. ابوبصیر چنین شخصیتیه که امام به او اعتماد کامل داره و مردم رو دستور میدن، مردم اگر من نبودم برید سراغ ابوبصیر، احکام شرعیتون از ابوبصیر سوال کنید، که اینها رو جناب آقای روستایی مفصل در اون برنامه گفتن. ولی خب متاسفانه انگار جناب آقای چی هست اسمش؟
اسماعیل داری شعب ابراهیم نصر
اسماعیل مختلف داره اصلا یاد دادم میره. برحال جناب آقای عبدالله حیدری، نه دیگه هفته چیز هست شما عبدالله حیدری بگید.
چشم.
جناب آقای عبدالله حیدری برحال احتمالا اون برنامه رو ندیدن. اینم بحث کامل ایشون درباره ابوبصیر که دو تا برنامه مختلف بود در 5 دقیقه جواب داده شد.
خیلی متشکرم. جناب آقای یزدانی، یکی از اشخاص دیگه که ایشون اومده تضعیف کرده جناب محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هست، پاسخ شما چی هست نسبت به این تضعیف؟
بله اینم بسیار جالب هست، ما این رو اگر ما خودمون جوابش رو در سایتمون نمیدادیم باورمون نمیشد که آقای حیدری اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشن. بله این همون 12 سوالی است که ما از آقای حیدری،
12 سوال معروف
بله که در 20 شهریور 1391 ما از آقای حیدری پرسیدیم و هنوز جوابش رو نداده. در همون 12 سوال این اشکال آقای حیدری رو ما اونجا جواب دادیم. اگر یقینی رو در این مقاله جستجو بزنن میرسیم به یقینی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی ابن موسی فلانی از فلانی که میگه من جلیل من اصحابنا ثقتون اینون کثیر الروایه. کی میگه این رو؟ نجاشی، بزرگترین عالم رجالی شیعه. بعد در ادامه باز ما خودمون آوردیم اینجا که شیخ طوسی ایشون رو تضعیف کرده. چرا؟ چون قومیین اون رو تضعیف کرده. از این شبهه مفصل جواب دادیم از زبان حضرت آیت الله خویی که آنچرا که قومی ها تضعیف کردن در یک قضیه دیگه بوده و اشکالی رو که گرفتن اشکال اشتباه بوده. ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید و شیخ صدوق خود محمد ابن عیسی رو تضعیف نکردن، خود این آقا رو تضعیف نکردن. بله چی رو تضعیف کردن؟ روایاتی رو که او بدون کمک، بدون همکار از یونس، از کتاب نوادر الحکمه نقل کردن. اینو تضیف کردن. روایتی رو که تنهایی از طریق یونس ابن عبدالرحمن از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده، اونو تضیف کردن. نه هر روایتی رو. این روایت نه از یونس هست نه از کتاب نوادر الحکمه، بلکه روایت از کتاب کافی هست و تنها هم نیستن، بلکه 5 تا سند دیگه در کنارش هست. پس این اشکال اصلا خنده‌دار هست. ما خودمون اشکال رو جواب دادیم، همون اشکال رو اومده این آقا دوباره مطرح کرده. واقعا چی بگیم به حال این آقا؟ به حال همون اشکال رو که ما خودمون گرفتیم دوباره به خودمون برگردونده. متاسفانه جواب رو اصلا این آقا توجه نکرده و جوابش رو دوستان عزیز، جواب محمد ابن عیسی ابن عبید رو میتونن در سایت ما در همین روایت که 6 تا سند داره ما به صورت مفصل بحث کردیم. فرض رو بگیریم که این دو نفر ضعیف باشن، هم علی ابن ابراهیم هم محمد ابن عیسی ابن عبید. خب بقیه سندها چی؟ 5 تا سند دیگه چی؟ یک سند رو شما تضعیف کردید، 5 تا سند دیگه رو چجوری میخواید تضعیف کنید؟ مگر اینکه برن سراغ ابو بصیر بگن ابو بصیر در زباله مرده. اگر ثابت کنن که ابو بصیر در زباله مرده و این سبب تضعیفش هست، کلی روایت تضعیف میشه و ما از روایت مجبوریم دست بکشیم، چون به هر حال شخصی که در زباله میمیره دیگه اصلا
روایتش دیگه باطله.
روایتش دیگه کلا
مبنای جدید
از بین میره. به هر حال اشکال خیلی عجیب هست و خیلی خنده‌دار که مطرح کرد. ما اصلا باورمون نمیشد که همچین اشکالشون مطرح کنن. در خدمت شما هستیم.
با توجه به این چیزایی که این مسائلی که شما مطرح فرمودید، ظاهرا دامی که ایشون می‌خواستن بیاندازن برای شما، خودشون درگیر این دام شدن، در داخل این دام افتادن.
بله، ایشون ادعا کردن که ما 3 سال بود مقدمه چینی می‌کردیم که اینها رو در این دام بیاندازیم. در این دام بیاندازیم که چیکار کنیم؟ که بگیم ابو بصیر در زباله مرده. که چیکار کنیم؟ که بگیم علی ابن ابراهیم قمی صراط الذین انعمت علیهم رو می‌خونه صراط من انعمت علیهم. چه دامی، چقدر ما گرفتار شدیم، چقدر ما بیچاره شدیم، چقدر ما بدبخت شدیم. شیعیان دیگه اصلا مذهبشون باطل شد به خاطر اینکه ابو بصیر در زباله مرده. شیعه دیگه مذهبش از بین رفت، دم مرا مذهب رافضه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم گفته صراط من الان. این دامی بود که این آقا 3 سال براش زحمت کشیده.
3 سال ما الان 2 سال بیشتر میشه اگر باز کنیم. حالا ایشون برای کی احتمالاً خواب دیده بوده، دوباره همون خوابی که قبلا کمکش میدن، 3 سال قبلا به خوابشون بله. کمکش کردن.
بله دیگه اون وحی شده، همون بله. وحی که آیهشو خوندیم دیگه. الان چون چیز هفته یه چیز هست نمیخونیم آیهشو.
هفته صبح هست.
بله هفته سال آتش بس هست. خب به هر حال این دامی که پهن کرده بود جالب هست. ما کلیپش هم آماده کردیم. حالا کلیپ شماره 195 هست که ایشون میگه اون دام رو پهن کردن. کلیپ رو ببینیم بعد.
ببینیم کلیپ رو بعد برمیگردیم.
کلیپ شماره 195.
دلیلی که ایشون این فرصت را فراهم کرد، ایشون خودش را خیلی هنرپیشه میدانست. من به توفیق الله با توکل الله اعتراف میکنم، امروز اعتراف میکنم ایها الناس، دامی نشانده بودم بر سر راه امامی ها، دامی نشاندم بر سر راه آیت الله ها. 3 سال است کار میکنم، 3 سال است روی این دام کار میکنم. الحمدلله تا آخر به دام افتادن، داخل این دام گرفتار شدن. اینک از این دام راه خلاصی وجود ندارد، راه بازگشت به عقب اصلا وجود ندارد، راه به جلو است، باید به جلو بروند و جلو پرتگاه است و سقوط است، راه دیگری وجود ندارد. راه نجات تنها این است که اعتراف کنند اشتباه کردیم، امامت افسانه ای باطل است.
خب کلیپ رو هم با هم دیگه دیدیم. توضیح اضافی دارید؟
بله، دامی بود که به هر حال ما شدیدن در این، نه ما شدیدن در این دام گرفتار
بله،
شدیم و آبروی ما رفت و مذهب به حال امامیه باطل شد به خاطر این دامی که ایشون پهن کرده بودن. واقعا بسیار بسیار جالب بود.
تبریک میگیم به ایشون با این دامی که پهن کرده بودن.
تبریک میگیم که بسیار واقعا تحقیقات ایشون گفتن ما درباره ابو بصیر 3 ماه هست که تحقیق میکنیم.
پشتکاری هم دارن اینها.
در اون برنامه دیگه گفته بودن ما درباره ابو بصیر 3 ماه هست که تحقیق میکنیم. بابا این لازم نبود 3 ماه شما تحقیق کنین. تحقیقات رو قبل شما آیت الله خویی انجام داده. ورق می‌زدید، نگاه می‌کردید ابو بصیر فلان فلان، روایات ماده هر هم آورده، روایت زامر هم آورده، همه رو جواب داده. نیاز نبود شما 3 ماه زحمت بکشی آخرش هم بفهمی که این در زباله مرده یا برقه فلان فلان گفته. به هر حال دامی بود که خودش اون ضرب المثل قدیمی هست، چاه مکن بهر کسی اول خودت و دوم کسی، به هر حال خودش گرفتار شد،
مصداقیت پیدا کرد.
هنوز تازه به یک از روایات چسبیده، ایشون فقط سه تا جلسه گذاشته که یک روایت رو بررسی کنه،
اونم نتونسته
اونم اشتباه کرده درش، و این روایت هنوز 5 تا سند دیگه داره. برای هر 5 تا سند ایشون باید 3 تا برنامه دیگه بگذاره، میشه 15 تا برنامه. بعد ما 40 روایت آوردیم، فقط هم یک روایت نیست، ایشون باید تا عمر 9 داشته باشه تا بتونه همه رو بگه.
120 جلسه باید ایشون برنامه اجرا بکنه تا اینکه بتونه پاسخ بده، اونم با این ادبیات پاسخ
بده. بعد از روایت های ما هم در اونجا 11 تا سند صحیح داشت.
بله، اینا بعد اضافه بشه، یعنی یه توانی باید بخوره این تعداد.
بعد از روایتی که ما البته اونجا نقل کردیم، ایشون نامردی کردن و دروغ گفتن. روایت ما از کتاب عیون اخبار رضا نقل کرده بودیم که 11 سند صحیح داشت. ایشون اومد از کافی نقل کرد و گفت که جنا کی بود اسمش که تضیف کرده بود؟
بهبودی.
آی بهبودی که ما اصلا اسمش هم یادمون میره. آی بهبودی تضیف کرده، در حالی که اصلا ربطی به بهبودی نداشت. ما از کمال الدین نقل کرده بودیم، از اون اخبار رضا نقل کرده بودیم که حداقل 11 تا سند صحیح داشت. ایشون اگه بخواد اون 11 سند رو هم تضیف کنه، باید بر هر سندی باید 3 تا برنامه بذاره. الان
120 جلسه ایشون باید بیاد در مورد.
حالا اگر زنده بمونه، بر حال که خودش دیگه در اون برنامه گفت که کسی نمیتونه از آینده خودش به حال اطمینان داشته باشه. البته خودشون اعتراف کردن که من تحقیق خودم نکردم، بقیه برام تحقیق کردن، من از اونا نقل قول کردم.
عجب.
اول گفتن که من یک هفته است که اصلا سریال ندیدم، سریال ها رو همه رو کنار گذاشتم در این یک هفته است که سریال ندیدم. بعد وقتی آمدم بررسی کنن گفت من اصلا خودم تحقیق نکرده بودم. این یک هفته که ایشون سریال ندیده احتمالاً استرس داشته، چی بوده، چه مشکلی داشته که نتونسته سریال ببینه، بعد تحقیقم خودش نکرده. اون تحقیقی که نشون داد و آبروریزی که انجام داد، فایلی ورده نشون داد،
نقاشی منظورتونه دیگه، همون نقاشی که کردید،
فایل نقاشی که ایشون نشون داد و بسیار جالب بود. 2 تا دروغ بزرگ در اون گفته بود، 3 تا دروغ بزرگ گفته بود، 3 تا روایت رو جابجا اشتباهی گفته بود که ما همه رو دونه دونه به صورت خلاصه در اون برنامه توضیح دادیم و جوابشو دادیم. کلیپ 196 رو اگر ببینیم، شماره 196، ایشون اعتراف میکنه که من خودم تحقیق نکردم.
بله، ببینیم بله. با هم دیگه کلیپ شماره 196 رو.
یعنی شما استاد میخواین بفرمایین که بحث 12 روایت هنوز کامل نشده،
چون ما صدا نداریم،
وقت کارشناس هم تقریبا 10 دقیقه تا پایان وقت کارشناس داریم، اما شما میخواین بفرمایین که 12 روایت هنوز، چون پاسخهای کلی ارائه فرمودین، اما ما دوست داشتیم بحث تخصصی و تفصیلی باشه، پس هنوز با این وضعیت ما 12 روایت به پایان نرسوندیم.
نه، اتفاقا اون چیزی که ما سرسری ارائه دادیم واقعا سرسری بود، چون ما از خوشحالی اونقدر هول شده بودیم که واقعا بعضی چیزها رو نقل قول کردیم. نقل قول به حال یعنی فرصت مراجعه نبود. خب. چون من کار تفصیلی شو داشتم انجام میدادم.
درسته.
این چیزهایی که من نقل کردم از آقای مجلسی و از آقای بهبودی، راستش من خودم به کتاب مراجعه نکرده بودم، اینا رو نقل قول کردم به خاطر این که من مشغول کار اساسی بودم، این جنبه موند. و من که میدونید که شما و دوستان میدونن که متاسفانه دور بر ما تقریبا دوستانم حج رفته بودن، مشغول، یعنی من تنها بودم تقریبا.
خب، ایشون هم که در این کلیپ اومد اعتراف کرد ما سرسری روایت رو بررسی کردیم. خیلی جالبه، توی همون برنامه که ایشون شروع کرد که میخواست آتش نمرود به پا بکنه، اونجا خود آقای هاشمی بارهای ایراد میگرفت، میگفتش که خب شاید اینها سرسری بررسی کردن روایات رو و اینجا به خاطر همین اشتباه کردن، با یه حالت کنایه و تحقیرآمیز این رو میگفت. حالا خودشون به روزی دچار شدن که اومدن خودشون دارن اعتراف میکنن بله ما سرسری این رو بررسی کرده بودیم.
خب دیدن که در این فایل وردی که نشون داد اشتباهات فاحشی داشت ایشون، ما نشون دادیم، گفته بودن علامه مجلسی فلان روایت رو تضعیف کرده، ما ثابت کردیم، نشون دادیم مردم دنیا ببینید که علامه مجلسی نه تنها روایت رو تضعیف نکرده بلکه گفته صحیحه روایت. گفتن بهبودی گفته روایت ضعیفه، ما کتاب بهبودی رو آوردیم اینجا نشون دادیم، بهبودی هم گفته صحیحه. خب این اشتباهات فاحش رو وقتی دیدن، این آبروزی بزرگی که دیدن، خواستن این رو بندازن گردن همسایه که من این تحقیق نکردم، این فایل وردی احتمالاً دستگاهشون رو هک کرده بودن، اون فایل وردی رو به حال از طریق شبکه براشون فرستاده بودن و ایشون تقصیر ایشون نبوده، اصلاً تقصیر ایشون نبوده و احتمالاً گردن مرغ همسایه شاید به حال آورده این رو انداخته که دستگاهشون.
حالا یه روایت هست اگر اتاق فهمتون تشریف مجرد من لطف کنن ممنون میشم. بله روایت در صحیح مسلم آیه از من اول مغاز شما پیغمبر فرمودن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کافیست در دروغگوی شخص این که هر آن چه شنید بیاد نقل کنه. آیه جناب آیه حیدری در صحیح مسلم است دیگه، ما بیشتر از این مطرح نمی کنیم، هفته آتش بسه همین مقدار رو میگیم بسه.
همین مقدار تا اینجا فرست شما در نکنه واقعا روایت بسیار جالب بود. اگر خودت تحقیق کردی که واضح روشنه که حال اشتباه کردی، دروغ گفتی. اگر دیگران تحقیق کردن، هر چیزی که آدم شنید، هر چیزی که آدم دید، هر فایل رو وردی رو که دید، آدم که نمیاد که در برنامه زنده نشون میده اشتباه کردی. به هر حال در خدمتتون هستم.
بله آیه یزدانی، ظاهرا یکی از این شبکه‌های وهابی همسایه اومدن اینها اعتراف کردن که شما تونستید از کتاب‌های شیعه امامت امامان 12گانه رو اثبات بکنید. می‌خواستیم ببینیم این مبحث چقدر عرض کنم صحت داره.
بله ایشون که دیدن که اون شبکه همسه وقتی دید که آقای حیدری خب در بررسی این سندها بسیار به حال ضعیف هست، اشتباه میکنه و نمیتونه روایت رو بررسی کنه، مشغول بررسی سندهای روایت شد. در اولش گفت من همه این 40 روایت رو بررسی میکنم، ولی وقتی شروع کرد به بررسی کردن گفت نه من روایت شعر اصلا بررسی نمیکنم. رفت سراغ روایات اهل سنت و اونجا اعتراف جالبی کرد که گفت شیعیان توانستند امامت ائمه 12گانه را از کتاب‌های خودشون ثابت کنند. حالا اگر کلیپ شماره 197 رو ببینیم که ببینیم این مولوی دیگه چی اعتراف کرده.
کلیپ اعتراف مبنی بر این که شیعیان تونستند امامت ائمه 12گانه را ثابت بکنند. کلیپ شماره 197 رو با هم دیگه ببینیم.
کپتی زدهشون رو یکم خلاصه به کار مینداختن، یکم فکر میکردن که آقا ما داریم به چه چیز استدلال میکنیم. الان تحدیه که ما که در مورد فقط امامت حضرت علی نیست، امامت هر 12 امام، این تحدیه ما یعنی اثبات امامت این 12 امام.
بله.
و این آقایان فقط تونستن روایات یعنی اثبات بکنن از طریق خودشون امامت 12 امام رو از روایاتون.
بله.
و این آقایان فقط تونستن روایات یعنی اثبات بکنن از طریق خودشون امامت 12 امام رو از روایاتون.
بله.
و این آقایان فقط تونستن روایات یعنی اثبات بکنن از طریق خودشون امامت 12 امام رو از روایات خودشون،
احسن
از روایات اهل سنت نتونستن. بنابراین تحدی نتونستن جواب بدن.
بله.
چرا؟ به این دلیل که الان وقتی ما این روایات اهل سنت بررسی میکنیم میبینیم هر 5 روایت فقط در مورد علی رضی الله عنه هست.
خب کلیپ اعتراف این شبکه همسایه هم دیدیم.
بله جناب آقای مولوی زاده، خودش نمیدونم مولوی شده یا نه، مولوی زاده جناب آقای مسعود واحدی، ایشون در اینجا اعتراف کردن که شیعیان تونستن ثابت کنن امامت ائمه 12گانه رو از کتابهای شیعیان. جناب آقای مسعود واحدی فهمید که ما ثابت کردیم، ولی حیدری هنوز متوجه نشده. قرار هست 120 برنامه بره و بعد 120 برنامه دوباره اعتراف کنه که
به حال
ابوبسیر رو نشناخته. ایشون در اینجا تصریح، این تصریح ایشون به حال برای ما کافی هست و همین ثابت میکنه که آقای حیدری چقدر اشتباه کرده. جالبه وقتی روایت اهل سنت رو هم وارد بررسی شد، یک از روایات رو بررسی میکرد، سند اول ضعیف، سند دوم ضعیف، سند سوم ضعیف، سند دهم ضعیف، سند سیزدهم، 13 تا سند رو گفت همین ها ضعیفن. بارک الله، ما گفتیم احسن، چقدر تو واقعا محققی، ما میدونستیم این 13 سند ضعیفه. اما سند 14 اون سندی بود که ما در سایتمون و در جواب آقای حیدری آورده بودیم، اون سند رو اصلا بررسی
نکردن.
واقعا هم خیلی پهلوان بودن. ما میدونستیم اصلا 13 سند وقتی بشه از نظر قاعده شیعه و سنی نیاز به بررسی سندی نداره، از نظر اونها یا قوی بعضها بعضا، از دیدگاه ما مستفیض میشه، اصلا نیاز به بررسی نداره. ولی آمدن هر 13 تا رو گفتن ضعیف 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 ضعیف، اما سند 14 اون کجا شد؟ اصلا بررسی
نکردم
متاسفانه. و اون سند 14 اون کاملا صحیح بود و حداقل امامت امام علی رو از کتابهای اهل سنت ثابت میکنه. ما نخواسته بودیم که امامت همه ائمه رو از کتابای اهل سنت ثابت کنیم، همین که امامت امام علی از کتابای اهل سنت ثابت بشه برای ما کافی هست و تونستیم در اون 5 روایت، 5 روایت رو به خاطر 5 تا آوردیم. حالا اگر لازم بشه ما میتونیم اونو بیشتر هم بکنیم، ولی همون 5 تا
هم
بله. ولی خب متاسفانه اینا اونا مثل همینا بر حال در یک جا بر حال وصل حسن از یک جا و نتونستن ثابت کنن اون حرف خودشون رو. در خدمت شما هستم.
خیلی جالبه، ایشون میاد ادعا میکنه که باز هم نتونستن با علاوه بر این که دونستن از طریق شیعه اثبات بکنن امامت رو، اما به اون تحدی پاسخ ندادن، در حالی که در اون تحدی این آقای عبدالله حیدری، چون در هفته آتش بحث هستیم میگم عبدالله حیدری، آقای عبدالله حیدری اومده بودن گفته بودن از هر کتابی با سند صحیح،
از هر کتابی امامت امام علی رو گفته بودن. بله. تحدی که آقای حیدری کرده بودن این بود که از امامت امام علی، از پیغمبر،
یا یکی از ائمه
یا از هر کدوم از امام، از هر کتابی آوردید برای من قبول است. ما تحدی از خالد انصاری یا این مولوی زاده آقای مسعودی واحدی که اسم اصلیشون مسعودی واحدی هست، ما تحدی از ایشون نشنیده بودیم و اصلا ارزش هم براش قائل نیستیم بخوام تحدیشو بشنویم یا نشنویم، ولی به هر حال آقای حیدری تحدیش این بود. ما ثابت کردیم برای آقای حیدری و اصلا متعرض بودیم پر این روایت اهل سنت هم تالا نشدن و فقط ثابت کردن که آقای ابوبصیر در زباله مرده. بله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام یزدانی. خواهش میکنم استفاده کردیم از جوابهای قانع کننده و مفیدتون. خب جناب آقای ابوالقاسمی، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بزرگوار. یک مسئله رو جدیدن دارن این رو مطرح میکنن با عنوان آتش بس و یک همچین مواردی که ظاهرن اینها اومدن ادعا کردن مراجع به شما گفتن آتش بس رو بیاندازید و میخواییم ببینیم قضیهش از چه قراره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاصفیاء مصابیح الدجى و صل علی من بیمه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و سلام مولانا صاحب الاسرار الزمان. در رابطه با این سوالی که شما فرمودین، من اولا چند نکته رو عرض بکنم تا بعد بشم سراغ ابتدای ماجرا که چی شد. از آن بیننده مستحضر هستم که جناب آقای مولوی مرادزهی تشریف بردن در شبکه کلمه و در اونجا درخواست آتش بس رو مطرح کردن، حالا با اون مطالب اضافه که ما اونو کار نداریم، درخواست آتش بس رو مطرح کردن همونطوری که در شبکه ما این درخواست رو مطرح کردن و جناب آقای حیدری در جوابشون دو شرط رو مطرح کردند و چهار موازنه. این دو شرط چیه؟ این چهار موازنه چه مطرح خواهیم کرد؟ آقای حیدری فرمودن که شرط اول، ما اهل سنت رو باید مسلمان بدانیم، کتباً تعهد بدیم که اهل سنت رو مسلمان میدانیم. دوم، باید کتباً تعهد بدیم که اعتقاد به امامت رو در باب ایمان ضروری نمیدانیم. ممکنه شخصی مؤمن باشه اما ایمان به اهل بیت به امام به ائمه نداشته باشه. دومین شرطی که مطرح فرمودن این که شبکه ولایت باید جلوی موج شیعه‌گری رو بگیره.
عجب.
یعنی آقای حیدری اعتراف کردن، حالا توضیحش خواهیم داد، که موج شیعه‌گری به راه افتاده و ما باید جلوش رو بگیریم. با این دو شرط تازه میتونن بیان چهار تا موازنه رو مطرح بکنن. این چهار تا موازنه چیه؟ یک، اگر ما نیاییم بحث وهابیت رو مطرح کنیم، هی نگیم وهابیون وهابیون، نگیم شما وهابی هستین، نگیم بین اهل سنت و وهابیت فرق هست و اهل سنت رو همه رو وهابی بدانیم، در اینجا اونها دیگه ما رو رافضی نخواهند دونست. حتی نگفتن شما رو رافضی نمیدونیم، گفتن که ما دیگه شما رو رافضی نخواهیم گفت، به این شرط که شما بیاین خودتون فرق خودتون و رافضی ها رو بیان کنید، بگید رافضی ها فلان گروه هستن، ما شیعه هستیم و ما دیگه شما رو رافضی خطاب نمی کن. این اولین موازنه که آیه حیدری فرمودن. دوم فرمودن بحث غصب خلافت در شبکه ما مطرح نشه و کارهایی که صحابه انجام دادن. اگر این کار رو نکنیم، اینها ما رو متهم نمی کنن که ما طرفداران عبدالله ابن سبا هستیم. و فرمودن 10 تا سند صحیح دارن در کتابهای شیعه که عبدالله ابن سبا شخصیت مؤثری در تاریخ بوده. خب اینو حالا به کجا مؤثری در تاریخ؟ شیعه رو درست کرده، سنی درست کرده، فرقه خودش داشته، نگفتن.
بله،
شخص مؤثری بوده. خب حالا 1010 حدیث شما بیار از کتاب شیعه که شخصیت مؤثری بوده، چیکار کنیم؟
دلالت خاصی
نداره. این سوم گفتن شما اگر در شبکتون شهادت حضرت زهرا رو مطرح نکنید، ما هم به اصطلاح نمیگیم که مهدویت افسانه است. این سومی که فهمیدم. چهارم، اگر ما در شبکمون صحابه رو لعن نکنیم، ما نمیگیم شما طرفداران عبدالله بن سبا هستید. خب ما نفهمیدیم حالا اینا شرط دوم و چهارم هم با هم تداخل میکنه، چون جواب هر دو این شد که اگر شما این کارو نکنین ما نمیگیم شما طرفداران عبدالله بن سبا هستین. اگرچه اینجوری هم گفت، اگرچه شما طرفداران عبدالله بن سبا هستین، اما ما این رو حالا فعلا نمیگیم. یعنی دو تا از شرط ها رو ما اگه انجام بدیم دیگه ما طرفداران عبدالله بن سبا به عنوان اگرچه هستین مطرح نمیشیم. حتی سجودی گفتن که نه، من این حرف رو قبول ندارم و ما حرف رو باید بزنیم، هر شمون حرف رو میخوام بکنن بکنن. یعنی آیه سجودی و آیه حیدری همونجا دعواشون شد در برنامه زنده و این رو گفتن. اولا اونی که مطرح شد بحث آتش بس بود و بحث صلح و تنازل از عقیده نبود. اونی که ما گفتیم آتش بسه. آتش بس یعنی چی؟ همونطوری که پیغمبر با مشرکین قریش آتش بس داشتن، آیا میشه گفت پیغمبر تنازل از عقیده خودش کرد در مقابل کفار قریش؟ پیغمبر مثلا دست از توحید برداشت تا قریش پیغمبر کاری نداشته باشن؟ پیغمبر دست از نبوتش برداشت تا اونا کاری پیغمبر نداشته باشن؟ کسی همچه حرفی میزنه؟ نه. پیغمبر گفت حالا بتا رو پرستین؟ این حرفا نبود. پیغمبر آتش بس یعنی چه؟ آتش بس یعنی این که ما مدتی نمیایم پاسخ نقضی بر شبهات شبکه های وهابی بدیم تا اونا دچار مشکل نشن، در مقابل توقع داریم اونا تهاجم به عقیده شیعه نکنن. چون ما هر سوال پرسیدن یه پاسخ حلی میدادیم یه پاسخ نقضی، گفتن کتاب خود نمینا اومده. ما گفتیم ما پاسخ های نقضی به شما دادیم که حالا یه آتر کتاب ما این اومده بعدا براتون مشکل بشه، حلی جواب میدیم مسائل رو. شما تهاجم به عقیده شیعه نداشته باشین، برید سراغ سوال خود، بحثی که خودتون دارین. این مقصود ما بود. اون هم تازه ما مطرح نکردیم این رو، این بحث هایی که ما مطرح میکردیم به عنوان شبهات نقضی فشار بسیار زیادی روی عزیزان اندیشمند و فرهیخته اهل سنت آورده بود. گروه های زیادی هم با ما تماس میگرفتن هم با مولوی هاشون، و شاهد واضح این قضیه هم این بود که تماس جناب آقای مرازهی با ما بلا فاصله بعد از این بود که من در شبکه اومدم فقط در یک جلسه 20 دقیقه ارتباط خلفای اهل سنت جناب خلیفه اول و خلیفه دوم رو با یهود مطرح کردم. خب حالا اینا اومدن نه در شبکه هاشون شما شیعه ها یهودی هستین، من فقط تو یه جلسه اونم 20 دقیقه گفتم، دیگه کاش هم نگفتیم، حالا بیشتر هم نکردم. اینو که گفتیم تماس گرفتن آقا خواهش میکنیم شما آتش بس بکنید، درخواست ما طرف ما نبوده، مراجع شیعه هم نبوده. جناب آقای مرازی تماس گرفتن درخواست آتش بس دادن. خب ما به احترام ایشون که منتصب به اهل سنت هستند ما این درخواست رو قبول کردیم، البته اگر این انتصاب باقی بماند، و ما خواستیم هر دو در آرامش بتونیم کار خودمون رو بکنیم. ولی اصلا آقایون قضیه رو بعد متوجه شدن، همین مقدار براشون واضح نبود که ما چی خواستیم و در جواب جناب آقای مرازی. اما برای اینکه مشخص بشه آقا عقیده شیعه در مورد وحدت چیست، ما این رو برای عزیزان مطرح کنیم که ما شیعیان معنایی که برای وحدت میدانیم چیست و به اصطلاح آیا حاضر هستیم از عقیده خودمون دست ورداریم به خاطر وحدت. اگر اتاق فرمان تصمیم اونطور من لطف بکنن، مرحوم شهید مطهری کتاب امامت و رهبری، ملازم فرمایید متفکر شهید استاد مصطفی مطهری کتاب امامت و رهبری، در این کتاب صفحه 16 میفرماید ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی‌دانیم. نه توقع کسی را در این زمینه می‌پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید. تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد.
اخذ مشترکات اسلامی و طرد مختصات هر فرقه‌ای نوعی خرق اجماع مرکب و محصول آن چیزی است که قطعا غیر از اسلام واقعی است، زیرا بالاخره مختصات یکی از فرق جزء متن اسلام است و اسلام مجرد از همه این مشخصات و ممیزات و مختصات وجود ندارد. یا در صفحه 15 می‌فرماید که مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشن فکر اسلامی مطرح است، این نیست که فرقه‌های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی و یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند. چه این کار نه منطقی است و نه عملی؟ چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام میداند صرف نظر کند؟ متشکرم تا فرمان. بنابراین اونی که واضحه، نه ما شیعیان میاییم از مطالب عقیدتی خودمون دست ورداریم و نه عزیزان اهل سنت ازشون میگیم کار بکنن. ما تقاضامون نمیشه بحث علمی بکنیم. اگر هر کدام از اصول عقیدتی یا حتی مستحبات کوچک ما اشتباه بود، یه آقا دست این بر میداریم. اگر اشتباه بود ثابت شد، به ما گفتن آقا چرا قرآن رو سرتون میذارین در ماه رمضان، ما اومدیم این کوچکترین مستحبمون رو با روایات صحیح السند اهل سنت ثابت کردیم که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام قرآن رو سرشون میگرفتن از کتب اهل سنت. یعنی ما حتی اینقدر دقیق هستیم تو مطالب تاکید داریم، میگیم همه مطالب باید دلیل و مطلب داشته باشه. و از ازان اهل سنت هم تقاضا، ما در واقع توقع نداریم، توقع بی جایی هم اگه کسی داشته باشه که بدون دلیل و مدرک دست از عقیده خودشون میان بردارن، نه. اگر به این نتیجه رسید که عقیده اشتباه هست، بله بحث علمی باید بشه مشخصه کدامی که اشتباهه، اما اینکه بیان دست بردارن خیر این نیستش. این راجع به این مطلب. اما بریم پس معنی وحدت مشخص شد، آتش بس هم گفتیم به چه معناست. اما حالا آیه حیدری ببینیم چه مطالبی فرمودن. نکته اول، دو تا شرط گذاشتن، گفتن مسلمان دانستن اهل سنت. خب آیه حیدری، علمای ما اجماع دارن، ما از همینجا تضمین میکنیم خیال شما راحت باشه، اگر ماها رو قبول دارید ما قطعا به شما میگیم قطع و یقین تمام مراجع شیعه اجماع علمای شیعه است که عزیزان اهل سنت ما همه مسلمان هستن. جناب آیت الله العظما سیستانی فرمودن لا تقولوا اخواننا اهل سنت بل قولوا
انفسنا
انفسنا، که شما یه چند میلیون بدهکار شدید سر همین قضیه.
5 میلیون بار اول بدهکار شدید.
آقای ابوالوسی، من یه دستنویسم از مراجع آوردم که
دارید شما؟
بله.
اگر لطف کنید بسیار عالی.
صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید.
بله صفحه مانیتور آقای یزدانی.
این نه الان، دقیقاً 4 سال پیش ما این دستنویس رو در سایتمون گذاشته بودیم، شاید یه روز به درد آقای حیدری بخوره. 25 آبان 1387 که حضرت آیت الله وحید خراسانی از ایشون سوال میکنن در خصوص کافر خواندن شیعیان توسط برخی از علمای وهابی و اینکه آیا شیعیان نیز متقابلا میتوانن اهل سنت رو کافر بدانن. این سوال به صورت یک استفتا مطرح شده، جواب چی هست؟ بسم الله تعالی ما جمعی هستیم و این جوابش هست: هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد مسلمان است. نه، اینم عین تصریح دستنویس می‌خواستن. ما دستنویس از حضرت آیت الله وحید خراسانی اینجا خدمت دوستان نشون بدیم که اگر زوم هم بشه قشنگ واضح است که ایشون می‌فرمایند که مسلمان است. پس دستنویس بهشون نشون دادیم یکی از شرایطشون اینجا ببینن که علمای ما صراحتن گفتن مسلمان هست و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال کسی که پیروی مذهب جعفری است محترم است. پس دستنویسی که میخواست ما شرط اولشون رو انجام دادیم، شرط اولی که خواسته بودن. ببخشید روز خواهی میدونم اگر وسط حرف داریم.
خب اما چه خوشبی مهربونی هر دو سروی، ما تو این شبکه همیشه میگیم، نه یک بار نه دو بار، بارها اینو گفتیم. همه بیننده ها میدونن که دیگه آیت الله سیستانی فرمودن لا تقول اخواننا بل قول انفسنا، این همه حفظن
من.
یه جمله شده همه یاد گرفتن، میدونن ما میگیم عزیزان اهل سنت، برادران اهل سنت. اما ببینیم کارشناسان شبکه شما، کسانی که خیلی بهشون افتخار کردیم و به و چهجه که بله ایشون از بزرگان اهل سنت، دنیا هستن. ببینیم در شبکه شما چی گفتن. کلیپ 198 اگر پخش کنن ممنون میشیم.
بله همکاران اتاق فرمان اگر لطف بفرمایند کلیپ شماره 198 رو نشون بدن ببینیم چی گفتن این بزرگان.
هذا اصلا کفری اخوانی. ایوه شیعه، ایوه شیعه، دینکم مؤسس على کفر، دینکم مؤسس على کفر. ان اصل دین الشیعه هو الكفر، اقول بكل صراحه، هو عقله يدله على الدين وانتهى الامر، وهذا كفر. فدينكم ايها الشيعه اقسم بالله بعد كل هذه الادله، اقسم بالله انه دين كفري مؤسس على كفر، ويظل على هذا الدين الى جهنم وبئس المصير.
حالا ما میتونیم جناب آقای حیدری از شما تقاضا بکنیم شما یه خط دستنویس به ما بدین
از همین آقا،
از همین آقا یا خود شما، حالا شونم نه آقای هاشمی، شما که خودتون دیگه چند وقت تصویر نمیایید، حالا ما نگیم برشی، از خود آقای هاشم املا کنید، آقای هاشمی بنویسید که شیعیان مسلمان هستند، جان و مال و ناموس اونها مورد احترام ماست. شما همچی تضمینی به ما میدید؟ ما قبل اینکه شما درخواست بکنید، قرنها قبل اینکه بخوایم بگین، ائمه ما دستور به ما دادن و ما فرض العین خودمون میدونیم. نیازی به دستورم نبود، نیازی به نوشتم نبود، همه این رو میدانستن. اما گفتن که ما امامت رو جزء مقدمات ایمان ندانیم. جالب اینجاست، آقایان خلافت ابوبکر و عمر رو جزء ایمان میدانن، جزء اصول دین میدانن، خلافت امیر مؤمنان رو ما بگیم جزء ایمان است اشکال داره. یک مقاله ایست ما روی سایت گذاشیم، البته الان کاملترش هم کردیم، فقط همین محصور نیست. اگر اتاق فرمان لطف کنن
تصویر مانیتور آقای ابوالقاسم،
آیا کسی از علمای اهل سنت امامت رو جزء اصول دین دانسته است؟ آوردیم اینجا تصاویر کتاباشون هم آوردیم. خلافت رکنی از ارکان دین است، جزء ایمان به حساب میاد، جزء دین به حساب میاد. وقتی علمای شما گفتن، ما چطور میتونیم منکر این قضیه بشیم؟ اگر شما وهابی ها این رو قبول ندارید، ما چه اونایی داریم که با اهل سنت داریم بحث علمی میکنیم؟ شما بگید آما وهابی ها قبول نداریم، شیعه و سنی به ما تضمین بدن، چرا فقط به شیعه میدید؟ شیعه و سنی به ما تضمین بدن که ما خلافت رو جزء ارکان دین نمیدانیم. خب اهل سنت هم اعتقادشونه. آقای ابن عبدالبر قرطبی در الاستیاب از معروف ترین کتاب های شناخت صحابه اینو گفته. آقای قرطبی مفسر شهیر، خلافت رکنی از ارکان دین است، الذی به قوام المسلمین، در تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جلد 1 صفحه 265، در تفسیر بیضاوی منهاج الوصول الی علم الاصول صریحا میاد میگه که الاولان یعنی اقامه و تسمیه، اقامه گفتن و بسم الله در نماز جزء فروع دین هستند. ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما، اگر کسی با اینها مخالفت کنه کافر نمیشه، بدعت گذار نمیشه. اما امامت نه، اینطوری نیست، به خلاف الامامه. اما کسی منکر امامت بشه اهل کفر میشه، اهل بدعت میشه. خب آقا علمای اهل سنت گفتن، ما چی میتونیم شما تضمین بدیم؟
اسکن کتابم که توی سایت،
بله در سایت هست. حالا الان ما در سایت تقریبا 8 کتاب گذاشته بودیم، الان اینها رو ما به 30 کتاب رسوندیم.
بله.
اصول فقه، اگر ما میگیم الکی میگیم اصول فقه، محمود ابو نور زهیر استاد دانشگاه ازهر و نماینده الازهر جلد سوم چاپخانه الازهر لتراس. و عجاب الجمهور عن ذلک، نه یک نفر جناب آقای حیدری، نه دو نفر، نه سه نفر، جمهور علمای اهل سنت گفته اند امامت از اصول دین است و مخالفت با امامت فتنه و بدعت است. خب جناب آقای حیدری، شما اگر میخواید بحث کنید، بید اول با علمای اهل سنت بحث بکنید، بید بگید آقا دستخط کتبی به ما بدید که ما وهابیون چون امامت رو جزء اصول دین نمیدانیم ما مسلمان هستیم، وگرنه ما شیعه ها با اینکه جزء اصول دین میدانیم منکرش رو کافر
نمیدانیم.
این خیلی واضح برای شما. بله. اما کتابای دیگر هم در این زمین هست. الابهاج به خلاف الامامه فانا من اصول الاصول و مخالفت و بدع و مؤثر فی الفتن، شرح بدخشی همین رو میاد میگه، میگه امامت فانا من الاصول و مخالفتها یقتضی الی احد الامرین و دیگر کتب که مراجعه می‌فرمایید، در سایت مراجعه بکنن اینها در بخش پرسش پاسخ هستش.
بله، اتاق فرمان اگر لطف بفرمایید یک بار دیگه آدرس سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر رو زیرنویس بکنن تا
ملاحظه کنن.
بله.
جدای از این، آقا میگید شما امام رسول دین نیست جناب آقای حیدری. خب علمای شما گفتن منکر خلافت ابوبکر و عمر کافر است، منکر امامت ابوبکر و عمر کافر است. حتی آقای طبری عبارت بسیار عجیبی داره، میگه من قال ان ابابکر و عمر لیسا به امام هدا یقتل. کسی که بگوید ابوبکر و عمر این دو شرط رو با هم ندارند که امام هدا نیستند باید کشته بشه. یه بحث بحث امامته، یه بحث بحث هدایت، اینه که هر دو اینا رو قبول نکنه کشته بشه. خب آقا ما شیعه ها چه گناهی کردیم تو این زمینه با شما مخالفت کردیم اگر جزء اصول دین نیست و جزء بحث ایمان به حساب نمیاد، حالا ما اینو منکر شدیم چرا باید کافر باشیم؟ شما تضمین کتبی به ما بدین و جلوی اون یکی شبکه همسایه‌تون رو که اومد گفت شیعه ها کافرن و آقای به اصطلاح ریگی کار درستی کرده، ما ازش طرفداری میکنیم و دیگران و باید اینها رو کش، جلوی اونها رو بگیرید اقلا بگید آقا اینا اشتباه کردن، همین آقایی که اومد در شبکه شما گفت شیعه ها کافرن جلوشو بگیرید، بیاد معذرت خواهی اقلا بکنید که خوش بی مهربونی
هر دو سر بی.
بله. اما نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم، شرط اول این بود که ما بیایم اینها رو بگیم که اهل سنت مسلمان هستن، ما اهل سنت رو مسلمان میدانیم چه شما بفرمایید چه نفرمایید. نکته دوم گفتید ما امامت رو جزو اصول ایمان ندانیم، که خب علمای اهل سنت هم دانستند،
مشکلی نداره،
مشکلی نداره، ما چه مشکلی داره که بخوایم منکرش بشیم؟ مگر شما با علمای اهل سنت مشکل داشته باشین؟ جمهورشون رو گفتن. خب شرط دومی که مطرح کردن، ما جلوی موج شیعه گری رو بگیریم. خیلی جالبه. یعنی چی؟ این جمله ایشون سه تا معنی داره. معنی اول، در ایران موج تشیع به راه افتاده است. وقتی میگن موج چیزی به راه افتاد، یعنی که یه نفر دو نفر نیست، هزار نفر دارن میان به سمت تشیع. و یکی هم چیزی هم که ما احساس کردیم، این که اومدن درخواست آتش بس دادن، یکی از ادلهش همین بود. این نکته اول که حالا ما خواهیم دید حرفهای خود جناب آقای حیدری رو در زمینه شیعه شدن نه فقط در ایران، در سایر کشورام هست، که ما شب عید قدیر هم یک سری از کلیپ ها رو پخش کردیم، امشب هم یک کلیپ اضافه تر خواهیم داشت. نکته دوم که اگر واقعا این چنین باشه، ما باید سجده شکر به جا بیاریم که وقتی به ما میگن ما جلوی این موج رو بگیریم، یعنی ما این یک دخالتی در این موج داشتیم، یک تأثیری در این موج داشتیم که ما باید جلوش رو بگیریم. و اگر واقعا ما موج تشیع رو به راه انداخته باشیم، خیلی باید خدا رو شاکر باشیم. از اینکه موج تشیع به راه افتاده، ما از قبل گفته بودیم، از سال قبل و از سالهای قبل بیان کرده بودیم که اون دوران که شما بیان ادعا کنید که ما انشاءالله هفته بعد میریم در میدان آزادی نماز جماعت به پا خواهیم کرد، یا حرفای دیگه که شما زدین، این حرفا خنده داره. این به اصطلاح تلسم شکنای شما همه میدونن تلسم شکنای قلابی هستن و به قول خود شما پولکی هستن، اینها واقعیتی نداره. تلسم شکن اگر میخواید همین کلیپی که الان پخش میکنیم، کلیپ 199 رو ببینید تا برای شما مشخص بشه. جلوی خود آقای حیدری میاد میگه آقا بنده سنی حنفی بودم و شیعه میشم.
جالب شد. بله. ببینید کلیپ شماره 199 رو
شما هم یادداشت کردید؟
بله.
خواسته ما سنگین نیست، فقط کوتاه بنویسن اهل سنت مسلمانن و برای تکمیل ایمان و باور به امامت و ولایت و امام زمان دو، توقف موج شیعه‌گری در ایران.
بسیار صبح های شما دارید که من و بعض دوستان ما جواب داده
نتونستیم.
همه که اون سوالات که ما جواب داده نتونستیم و به قلب ما شبه آفکند، میخواید پس برای ما جواب کرد تو که شبه و بعض چیزهای کرد دیروش.
ولی من به عنوان یک شخص آوالی شیعه باشم که از طریق شیعه بیان بستنم، به این عنوان باید برای بستنم بگنم، به عنوان یک شخصی که
با کمال تأسف چیزی که هست این است که برادران شیعه اثنی عشری امامی از حداقل سه دهه اخیر نه تنها به دنبال وحدت نیستن که با کارهای خودشون با شبه پراخنی های خودشون در هر جای دنیا ایجاد اختلاف و چندستگی و خط کشتار کردن، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در هر جایی که ما نگاه بکنیم متاسفانه همین کاری که الان برادر تاجیک ما ایشون گفتم که من سنی بودم و شیعه شدم. من قبلا داستان ایشون پرسیدم، گفتم که من قبلا سنی هنفی بودم و به نام وحدت این آقا رو بردن اونجا پای بیاید اینجا وحدت تقسیم میکنم، محبت، الفت، دوستی، تقریب. اما امروز خجالت هم نمیکشه، با کمال وقاحت استفاده میفهمه که مذهب حقه اهل سنت را گذاشته است و به مزخرفاتی چسبیده است قدرت اثبات اون را هم ندارد. نه بچه مثل ایشون، نه کرایه‌ای، نه کسانی که به بهانه اینا را میبرند و گول میخورند بیچاره‌ها نمیخوامن که بحث چیز بکنیم. فعلا چیزی که در تاجیکستان به نام به اصطلاح طلب علم منتشر میکنن و اکثرشون به قول خودشون، به اعتراف خودشون، ایشون فقط تنها ایشون است که اعلام کرده، بقیه یا اهل سنت هستن یا اهل سنت هستن، یا ممکن است کسانی باشن که دوال تقیه را در پیش گرفتن. اونا گفتن ما نباید بگیم مصلحت نیست فعلا،
این حرف من نیست،
یا اون بختگی نرسید، نه اینا حرف من است، من نگفتم حرف شماست.
بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید برخورد آقای عبدالله حیدری رو با یک مستفسر چگونه بود و اعتراف آقای عبدالله حیدری مبنی بر اینکه سه دهه است شیعه ها دارن افراد رو عرض کنم فریب میدن و به مذهب
شیعه میکشن. اولش میگه سه دهه است که شیعیان دارن با کارهایی که میکنن موجب قتل، کشتار و شکنجه و تفرقه اهل سنت میشن. نمونهش همین آقاست،
یعنی یا کشته شده یا
این آقا که حالا ما نمیم کشتیم این آقا رو
چه شکنجه شده.
بله، خودش میگه من تاجیک بودم، اومدم هرسانی عرفی بودم، شیعه شدم و الان هم شبهاتی که شما برز شیعیان وارد میکنین از کتب اهل سنت جواب میدم. آیه در چند تا مستفسر اینطوری شما آمدی به ما نشون دادید، یک نفر تونستی اینطوری به ما نشون بدید؟ واقعا یک نفر تونستید؟ خیلی برای ما عجیبه. آیت الله العظما برقعی که بعد آیه طباطبایی من گفت آقا جان این آیه برقعی من خودم باش بودم سنی نشده، مرتضی رادمه حجت الاسلام و المسلمین شاگرد حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی که بعدا مشخص
شهید زندستیشون،
این آقا تو فیلمش موقع قوز دادن چشاش به هم میخوره و دیگه اون مطالب دیگه که ما پخشیدن تعارضاتی که از کتاب خودش بود و دروغایی که گفته بود. و یک نفر درست حسابی بیارین سرش به تنش بیارزه و قبولش داشته باشن واقعا چه وضعی نیست که شما دارین. خب و فقط هم این نیست، جدا از اعتراف جناب آقای حیدری ما عرض کردیم، یک بار دیگه پخش کردم شب جمعه عرض کردم، دوباره هم نشون میدیم سایت سنی نیوز اگر اتاق فرمان تشریفاتو لطف کنن، بله شبکه سنی نیوز در اخباریه بخش فارسی افغانستان مقاله ها و تحلیل ها، هشدار کی نوشته؟ مهندس احمد رضا علوی، یه آدم بی سواد نوشته. خیر، هشدار سنیان افغانی و پاکستانی شیعه می شوند، جمعه چهارم صفر 1433 سیوم دسامبر 2011. بعد میاد میگه بلایی که شیعه دارن به سر ما میارن. چه بلایی اومده؟ چه بلاییست؟ طوفان دیگری باعث علاداری است که در افغانستان صورت گرفته. طوفان دیگری طوفان دیگری با استفاده از تاریک شب به سرعت برق به سوی این کاشانه لرزان در حرکت است. آواز این طوفان از خیلی دور در گوش‌ها تنین انداز است. البته این ادبیات به علف حیدری بیشتر می‌خوره. و ملت همچنان در خواب گران است و گویا تا سفید دم چشم باز نمی‌کند و تا آنگاه که این لاشه‌های این پیکر نحیف و زهرخورده یک بار دیگر متراشی شود و صد اسفا که این بار طغیان این طوفان دیگر انتظار فجر را نخواهد کشید. چی شده؟ طوفان سندی اومده که مثل آمریکا ویران کرد؟ خیر، طوفان خطرناکتر از اونه. طوفان شیعه‌گری بعد از آن که درختان سرسبز و پرثمر سرزمین خراسان را، یعنی سه تا استان خراسان شمالی و رضوی، وقتی درختان این سرزمین را ریشه‌کن کرد، اینک به سوی افغانستان و پاکستان رخ کرده است و بعد آن در گوشه و کنار این کشورها به شدت در حال وزیدن است. و تا آخرش میاد مطرح میکنه که جا کار به جایی رسیده، ما ها میومدیم به اهل سنت میگفتیم، به شیعیان میگفتیم عزاداری نکنید، حالا سنیایی که قبلا نمیرفتن عزاداری، اونام دارن در عزاداری های شیعه ها شرکت میکنن. یه مصیبت خیلی سنگین شده برای اونها. این در این زمینه. اما ما یک تشکر ویژه در همین برنامه از جناب آقای عبدالله حیدری میکنیم. یک اشتباه استراتژیک که بسیار واضح در برنامه خودشون انجام دادن. آقای حیدری، شما که میدونید به ما شیعه ها چطور آدم هایی هستیم، ما دست از اهل بیت و امیرمونان بر نمیداریم، ما اهل تسامح در زمینه دینمون نیستیم. بارها و بارها گفتیم ما از یک مستحب کوچکمون دست بر نمیداریم. حالا شما به عنوان یک وهابی میخوای برداری، خودت میدونی ما سوس عقیده نیستیم. جناب حیدری، شما که ما رو میشناختی، میدونستیم ما ها به قول خودت دروغگوهای قهاری هستیم، کذابهای متحجر صفوی شعبده باز که خدا بر دلهای اونها پرده انداخته و چه و چه. مایی که اینطور هستیم هدایت بشو به دست شما نیستیم. این شرط هایی که شما میذاری در واقع بیانگر نقاط ضعف خود شما بود که ما از این به بعد تقاضا میکنیم هر کسی میخواد بر ضد این شبکه ها کار کنه رو همین نکات دست بذاره. یک، بحث وهابیت و فرق بین وهابیت و اهل سنت باید بر همگان روشن بشه. لذا من شخصا تصمیم گرفتم به عزیزان اون در برنامه سراب وهابیت کمک ویژه بکنم. یعنی چون این برنامه سراب وهابیت وقتی علمای اهل سنت تشریف آوردن در اینجا و فرق بین وهابیت و اهل سنت رو بیان کردن، گفتن آقا این شبکه ها رو ما به عنوان شبکه ها قبول نداریم.
یک کلیپ هم آماده کردیم که خود ما این مرازهی رو تکفیر کردن
تا این برنامه. آقای سلوگی، سابق تکفیر کردیم رو.
نه همین
بله هم برنامه، این برنامه تذلیل کرد، حالا تکفیر تذلیل کرد، ایشون اشتباه کرده و این مسئله دینی بلد نبوده.
شرک گفت دیگه، به هر شرک دیگه، کسی به پیغمبر میخواد سلامشو از طریق آیت الله حیدری برسونه، خب شرک
شرک موقعی بساری. خب یک این قضیه بود. قضیه دوم بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که باید حتما روش ما سرمایه گذاری بکنیم و بر همگان هم روشن هست که این سال گذشته چه عزاداری پرشوری در دو ایام فاطمه، در دو دهه فاطمه، در سرتاسر ایران و سرتاسر جهان رخ داد که مایه مباهات شیعیان بود که فاطمیه دیگه داره الان تنه به تنه محرم و سفر میزنه. این چنین مردم اهمیت میزن و ما واقعا باید پای کسانی که در این عزاداری ها شرکت میکنن ببوسیم. البته آنها این اشکال بگیرن که آقا پا بوسیدن جایز نیست، برید مراجعه کنید آقای مسلم به بخاری میگه دعنی اقبل رجلک یا استاد. خب این نکته هم بسیار مهمه. نکته بعد بحث سقیفه و بحث خلافت حضرت علی است که چون تاکید زیادی روش داشت ما نباید مطرح بکنیم که صحابه چه کار به حضرت علی کردن، اینا نباید مطرح بشه و مشخص شد که مطرح شدن اینها ضربه بسیار سنگینی به شما زده و طبیعتاً ما روی اینها تأکید خواهیم کرد. اما حالا بریم ببینیم موازنهشون چیا گفتن. گفتن مطرح نشدن شهادت حضرت زهرا در شبکه ولایت مساوی است با مطرح نشدن افسانه بودن مهدویت. بحث مهدویت یک دونه کلیپ اون عزیز اهل سنتی که امام زمان شفاش داد در مسجد جمکران برای اثبات عقیده ما کافی است. دیگه ما نیاز به بیشتر از این نداریم. هنوزم بستگانش سنی مذهب باقی موندن و هستن. دیگه دلیل ما نیاز از این بالاتر دلیل شما میخواد. هزار و یک دلیل ما بر امام زمان اقام میکنیم. اما بگم در مقابل شما به ما گفتید دست از اعتقاد به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برداریم. حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره برای ما خط قرمزه. نه تنها شهادت حضرت بلکه ماجرای هجوم به خانه حضرت رو هم ما نمیتونیم منکر بشیم. به چه علت؟ به این علت که ما اگر هجوم رو ثابت بکنیم حداقل آقایون میگن خلیفه اول اجتهاد کرده، اما اگر بخوایم منکر هجوم بشیم باید این خلیفه اول دروغ گفته که من هجوم بردم.
باز همیشه توهین به خلیفه
اول. باز میشه توهین به خلیفه اول و ما سبک سنگی میکنیم. یه طرفش اینه که بگیم آقا اجتهاد کرده، حالا طبق مبانی اهل سنت. طرف دیگه نه آقا دروغ گفته. و این خلیفه خودشون روایت آیه حیدری بارها گفته مؤمن هر کاری ممکن میکنه، زنا و فحشا و دروغ نمیگه. خب پس مگه خلیفه دوم خلیفه اول گفته من هجوم بردم؟ بله در کتابهای مختلف این نقل شده،
بارها هم ارائه شده است.
بله ما بارها و بارها این رو ارائه کردیم. الان اگر اتاق فرمان تصویر رو لطف کنن، الاحادیث المختاره آقای ضیاءالدین مقدسی که کتابی است که علمای اهل سنت گفتن هر روایتی در این کتاب بیاد حداقل حسنه، جلد یک، ملاحظه میکنید صفحه 90 و 91، صفحه 89 و 90 این کتاب. خلیفه اول میگه سه کار آرزو میکردم کاش انجام نمیدادم. فاما الصلات اللاتی وددت انی لم افعلهن فوددت انی لم اكن کشفت بیت فاطم او ترکته و این اغلق علی الحرب. ای کاش من به زور وارد خانه فاطمه نمیشدم و آن را رها میکردم حتی اگر این رو به خاطر جنگ با من بسته بودن. خب از کجا میدونیم این روایت معتبره؟ اولا در کتاب الاحادیث المختاره اومده، همین یعنی حداقل حسنه. و بعد خود این آقا در این کتاب میاد مطرح میکنه این روایت رو، میگه قلت و هذا حدیث حسن عن ابی بکر. این روایت سندش تا خلیفه اول معتبره، جز اینکه این روایت موقوف است، یعنی از صحابی به پیغمبر چیزی نقل نکرده، ابوبکر از پیغمبر چیزی درش نقل نکرده، ولی اعتراف خلیفه اول به هجوم به خانه حضرت سلام الله علیه هستش. خب این یک مدرک. متشکرم فرمان. باز شبیه همین رو آقای سیوتی در کتاب مسند فاطمه خودش نقل کرده. مسند فاطمه سیوتی ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمن سیوتی میاد همین روایت رو مطرح میکنه. فاما التي فعلت وددت اني لم افعلها وددت اني لم اكن اكشف بيت فاطمه وتركته واني اغلق على الحرب. کاش من در این جنگی که با علی باز شده بود میبستم. به من در جنگ با علی رو نبستم. بعد هم میاد راجع به سند این روایت همین رو مطرح میکنه و قال انه حدیث حسن الا انه ليس فيه شيء عن النبي.
مثلا میگه موقوف روایت.
بله موقوفه. بعد میگه این اشکال نیسته چون خود آقای بخاری در صحیح بخاری خیلی از حرفای صحابه رو آورده که اشکال نمیشه. بنابراین ما اگر بخوایم بیایم بحثی نه فقط شهادت رو، هجوم رو هم منکر بشیم، باید بیایم خلیفه اول رو دروغگو بدانیم. آقای حیدری، آیا شما به این قضیه راضی میشید که خلیفه اول رو دروغگو بدانید؟ خودتون میدونید ما اینو به این دلیل مطرح نمیکنیم. ایشون اومد گفت مطرح نشدن بحث غصب خلافت در شبکه ولایت مساوی است با مطرح نشدن بحث عبدالله ابن سبا. حالا ما انگار خیلی از بحث عبدالله ابن سبا ترسی داریم که شما بیاسن مطرح نکنید. ما اگه اینو مطرح نکنیم، با اینکه طرفداران عبدالله ابن سبا هستیم، آقا دیگه نمیاد ما طرفداران عبدالله ابن سبا معرفی بکنن. آقا شما هر چقدر دلت خواست ما رو طرفدار عبدالله ابن سبا مطرح کن، مگر ما تو این قضیه برای ما ضرر میرسه؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه
چه باک است.
اما وقتی من اومدم یک جلسه 20 دقیقه راجع به ارتباط خلیفه اول و دوم با یهود صحبت کردم، بلافاصله تماس گرفتن با ما که آقا آتش بس. ما که ترسیم. حالا شما هر چقدر دلت میخواد بگو آقا شما طرفداران عبدالله ابن سبا هستید، یک مدرک معتبر بیار که شیعه سند صحیح به امام، که این کسایی که رافضی هستن، این کسایی که شیعه هستن، طرفدارای عبدالله ابن سبا هستن. یک سند معتبر آیه داری بیار، چرا منومن میکنی شما؟ بعد از اینکه من 10 سند صحیح دارم، 10 سند صحیح دارم. حالا نمیدونم سرنزدهش هم همین بحث ابو بصری رو اشتباه گرفته چجوریه. این یک مطلب. بنابراین ما ترسی از ماجرای عبدالله بن سبا نداریم. اومدن گفتن شما صحابه رو لعن نکنید در شبکتون تا ما ماجرای عبدالله بن سبا رو نگیم. اولا ما بارها گفتیم مقدسات اهل سنت رو مورد اهانت قرار نمیدیم در شبکمون. نقل مطالب یک بحثه، اهانت یه بحث دیگه است. ما هر گونه مطلبی که احساس بکنیم احساسات عزیزان اهل سنت رو جریحه دار میکنه مطرح نمیکنیم، مگر اینکه بیایم مطلب رو به صورت علمی از کتب اهل سنت مطرح بکنیم که در اینجا ناراحتی از ما نیست، ناراحتی از این علمای اهل سنت است که اینا نقل کردن، یا ناراحتی از این واقعیته، ناراحتی از بخاری میشه، از مسلم، نه اینکه شیعه از دست شیعه ناراحت بشن. البته من یه تقاضایی میکنم آقای حیدری افرادی مثل معاویه یا عمرو عاص رو وارد بحث صحابه نکنن، چون بزرگان اهل سنت اونا رو لعن کردن. پیغمبر دستور داده اداره ایتون معاویه ابن ابی سفیان حرام منبری فقتلو با سند صحیح نقل کردن. در خود صحیح مسلم داره که پیغمبر سب کرده، چون باب و من سب به رسول الله او لعنه آورده این رو، پیغمبر معاویه رو لعن کردن. دیگه اینها رو اقلا شما داخل این بحث نکنید. این در واقع اهانت به اهل سنت که شما افرادی مثل معاویه و عمرو عاص رو بیارین و اهل سنت به اهل سنت متصل بکنید. واقعا این جسارت به اهل سنت به حساب میاد. اونها رو اگر شما میگید ما بهشون اهانت میکنیم، ما راجع به اونها مشکلی نداریم، اون بحث دیگه است، چون خود اهل سنت در موردش صحبت کردن. اما ما شیعه ها و از آن اهل سنت سایر صحابه رو نمیایم در طوری مطرح بکنیم که اهانت به اذان بشه. بحث بعدی، اومدن گفتن ما دست برداریم از دروغ وهابیت و اگر بعد از این قضیه تبیین موضع بکنیم که آیا ما رافضی هستیم یا شیعه و فرق ما و رافضی ها چیست، آقای حیدری ما رو رافضی نخواهد بیان نخواهد کرد. آقای حیدری، آیا شما توقع داری ما جناب آقای احمد الطیب مفتی بزرگان الازهر، شیخ آقای علی جمعه، شیخ الازهر، افرادی این چینی رو رها کنیم و به خاطر اینکه حالا شما اعتقاد دارید اهل سنت همه وهابی هستن ما بیان حرف شما رو قبول کنیم؟ خیر، اهل سنت همه وهابی نیستن، وهابیت فقط شما هستین. آقای شیخ علی جمعه و آقای احمد الطیب صریحا گفتن که اینها سلفی ها و وهابی ها کلاب و اهل نار و خوارج هستند. یه تعارف نداره که. شما میخواید دعوای خودتون رو با اهل سنت لاپوشونی کنید بیاید با شیعه طرف میشید. اون یه بحث، این یه بحث دیگه است. نه رو نباید ما هم خلط بکنیم. علمای اهل سنت کردستان، اهل سنت زاهدان، اهل سنت گرگان علنا میگن وهابیت هست و ما اهل سنت وهابی نیستیم. والا بلا ما بر خودمون عیب میدونیم وهابیت رو. خب ما چه گناهی کردیم؟ کشتارهایی که وهابیت از اهل سنت کردن از شیعه ها نکردن. هنوز مردم عربستان یادشون نرفته که وهابیت چه بلایی سرشون آوردن. هنوز کشتهاش، برخی از نسل‌های اون کشته‌ها باقی هستن. و شما توقع داریم ما به خاطر اینکه شما ما رو رافضی نخوانی بیایم حقیقتی به این واضحی و منکر بشیم. البته ما از لفظ رافضی حالا انگار خیلی سنگینه. مگر امام شافعی نگفته بود لو کان رفضان حب آل محمد فلیشد الثقلان انی رافضی؟ اگر محبت آل بیت پیامبر رفض باشه، خب ما هم رافضی هستیم آقا جان. همه از آقای حیدری تمام به اصطلاح شبکتون رو بسیج کنید، صبح تا شب بگن شبکه رافضی ها، شبکه رافضی ها. مگه ما از این بدمون میاد؟ وقتی امام صادق آقای یزدانی رو بچه خوندن که فرمودن میدونید چرا به شما میگن رافضی؟ رافضی در زمان حضرت موسی گروهی از نیروهای فرعون با این که جزو نیروهای فرعون بودن گفتن ما فرعون رو قبول نداریم، همراه بنی اسرائیل شدن. در باب عبادت از همه کوشاتر بودن، در باب دیانت از همه دیندارتر بودن، در باب اطاعت از موسی از همه مطیعتر بودن. اینها رو گفتن رافضه، چون فرعون رو رفض کردند و اون نام رو خداوند ذخیره کرد برای شما. شما در این امت میشید رافضه، یعنی کسانی که مطیع ترین افراد پیامبر هستید، کسانی که در باب دیانت از همه دیندارتر هستید. حالا شما به ما بگید رافضه، مگه ما بدمون میاد؟ حالا نه، شما خیلی فکر کردین قضیه برای ما سنگین خواهد بود. شما که حتی عقاید جناب آقای مرازی در باب توسل و مردگان رو نه فقط قبول ندارید، اونقدر آستانه تحمل شما تو همون برنامه بین آقای توپید، تو همون برنامه اینقدر احترام مهمان رو مراعات نکردن، تو همون برنامه تو بیدن اقلا سب میکردید برنامه بعدی برای این مطلبی که آقای مرازی فهمدن اشتباهه، اینقدر واقعا مهمانشون بعد احترامش میکردید، اینقدر شما ادب ندارید. خب ما چیکار بکنیم اینها رو؟ خود بنباز مفتی اعظم عربستان میاد میگه آقا ماها علمایی که طرفداران محمد ابن عبدالوهاب و عقیده او هستیم، در سایت بنباز هست بارها نشون دادیم، میگه ماها وهابی هستیم. آقا میگه نه نگید وهابی هستش. آقای ملازم ما کلیپشو بارها پخش کردیم، میگه برادران وهابی ما در عربستان. خود آقای ملازم میگه وهابیت هست. آقای حیدری شما برو دعواهات رو با آقای ملازاده وابکن، دعوای دیگه هم داریم ما، اونا کار نداریم،
اونا دعوای مالیه.
بله، اما در همین زمین ها در باب فکری هم یه مقدار با همون دعوات نهل کنیم، بعد بیا باشی این حرف رو بزن. اما ما یک موازنه مطرح میکنیم، آیه حیدری موازنه گفته، ما حاضریم یک موازنه بگیم، این دیگه موازنه مردانه است، پاشم وای میستیم، اشکالی هم درش نیست. یک، ما دست از مطرح کردن قضیه کشی و کشی بر میداریم، دیگه ما کشی و کشی رو مطرح نمی کنیم، به این شرط که آقای حیدری و شبکه کلمه دست از مقدس دانستن محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه بردارن و حرفهای اونها رو بر حرف پیامبر مقدم نکنن. والا بلا خیر خودتونه، خیر و صلاح اتنام هستش. ابن تیمیه که اسمی دمشقی راجع به اون که زندیق و حران استاد و شیطان، او کافر منطقه حران بود و استاد شیطان بود. آقای ابن حجر راجع به اون که ضال مضل، ذهبی میگه ابن تیمیه عبد اضله الله و اصمه و اعما. خب این رو شما به عنوان شخص مقدس مطرح میکنید. ما حاضریم اگر آقای حیدری و سایر طرفدارانشون در اون شبکه دست از تبلیغ ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب که در کتابش آوردیم در همون کشف الشبهات میگه آدم و حوا مشرک شدند، تو همون کتاب کشف الشبهات که تبلیغشون میکردید گفت آدم و حوا مشرک شدند، اگر شما دست از طرفداری این بردارین، ما با اینکه به نفع خود شما هم هست ولی ارفاق میکنیم دیگه در این قضیه کشی کشی مطرح نخواهیم کرد. این یک نکته. اونم شه ابن تیمیه زندیق و حران امام و شیطان. این یک. ما دست از مطرح کردن قضیه چندش، اسکن، فله و غیره بر میداریم.
منهج
پشیمان، بله. پشیمان همینا دیگه ما اینا رو مطرح نمی‌کنیم. غلط‌های قرآنی آقایون هم دیگه نمی‌گیریم. غلط‌های قرآنی مفتی اعظم عربستان رو هم نمی‌گیریم، تضمین میدیم به این شرط که دست از اعتقاد به تجسیم و اینکه خدا دست داره، پا داره، چش داره بردارن. اگر دست از این اعتقاد بردارن و بیان همونی که در صحیح بخاری اومده که اینی که خود در قرآن میگه ید الله باید تأویل بشه، هر چیزی که راجع به صفات راجع به خدا اومده نباید طوری ترجمه بشه که شبیه جسمانیت باشه. بله خدا دستی داره اما شبیه دست ما انسان ها نیستش، شیش انگشتی خدا، سه تا دست داره، دو تاش دست راست، یکی دست چپه، شبیه دست ما آدما نیستش.
این تأویلش است.
این حرفایی که میزنید دست از اینها بردارید، ما حاضریم دست از این مطالب برداریم. این یک موازنه. اما من یک چیزی بگم دیگه، واقعا منو معاف بدارید، اگرچه ایام آتش بزن هست اما من به شخصه قضیه زباله نمیتونم دستش بردارم. کسی که فرق بین منطقی زباله رو با کلمه سطل زباله ندانه، والا این مصیبت برای من شده. من هر جا سطل زباله میبینم خندم میگیره، سر نماز باشیدیم سطل زباله هم خندم میگیره. یکی از منزلگاه هایی که اهل بیت رو در اونجا در بعد از کربلا سکونت دادن منزلگاه زباله است. من روزه میخوام برم مقتل بخونم خندم میگیره، دیگه نمیدونم چیکار بکنم، یه دست خودم واقعا این قضیه نیستش.
اگه دست خودم بود اینم مثل کشکش فراموش میکردم.
یک لطیفه میگن در زمان عصر حجر که دیگه مردم با دست آب میخوردن، یک فیلی رو زنده اسیر کردن اینها. خب حالا چه حیوان عجیب و غریبی رو دستگیر کردن، چی هست؟ آوردن یکی نگاه کردن خورتون این حیوان عجب
چیز عجیب و غریبی است. دستشو کرد داخل خرطوم حیوان که جا میشه، کلهشو کرد داخل خرطوم گیر کرد. چیکار کنیم؟ مجبور شدن خرطوم فیل رو قطع کردن و این فیل مرد. آوردن پیش رئیس قبیلهشون، آقا این کارو کرده، این فیلی که ما به زحمت شکار کرده بودیم باعث کشته شدن این فیل شد. گفت چرا این کارو کردی؟ گفت والا این به اندازه یک کفه دو تا کفه دست بودین خرطوم این فیله. من گفتم کلم جا میشه. گفت اینو بخوابین، 100 تا ضربه شلاقش بزنن. 100 تا ضربه شلاقش زدن و بعد از یک کفه گفت این فلان فداشا ببین اعدامش بکنین. گفتم برای چی؟ گفت من هر وقت میخوام برم آب بخورم یه دماغ فیل میافتم. حالا ما هر وقت سطل زباله میمیاد یا با آقای حیدری میفتیم دیگه، ما فکری دست خودمون نیست. این بیست لا ارادی شده برای ما، یه کاری کردی جناب آقای حیدری. من از شما واقعا عذر میخوام. میگفتش یه طرف یه پشتر هم میاد رفته بود حج، رو خدایا من دیگه اینجا در مسجد حرام جلوی کعبه توبه میکنم، دیگه جوک برای فلان قبیله درست نمیکنم. یکی از همون قبیله اومد بغلش گفت ببخشید قبیله کدوم طرفه؟ گفت خدایا ببین اینجا خودشون دست در نمیدارن. حالا این آقای حیدری تو همون برنامه‌ای که دیگه میگه آقا من دیگه حالا منو معاف دارید، این اتفاقات میاد میگه اسکنشون دست من هست، اینها فله‌ای درش میشن، والا دیگه من از زبالش نمیتونم دست بردارم. و حتی تضمین، اگر آقای حیدری تضمین بده من تمام عقاید شیعه رو قبول میکنم، میان در شبکه ولایتی شبکه کلمه تمام اینها رو مو به مو تبلیغ خواهم کرد، من نمیتونم بیام و این قضیه دیگه جسد لا ارادی شده برای من.
هم بکنه محرم هم نزدیک و بالاخره یکی از اون منزلگاه ها مدامت.
من دیگه والا نمیدونم رو چیکار کنم.
بله خب مطلس. بینندگان محترم دیدید درخواست آقایون رو در خصوص آتش بس چه شرایطی رو میخواستن به قولی تحمیل بکنند و شرایط ما هم اعلام شد. استاد ابوالقاسمی فرمودند که شرایط به چه صورت هست. خیلی جالب بود برای بنده دو تا موضوع که با سند صحیح در کتاب‌های شیعه و سنی آمده، موضوع مهدویت و جریان هجوم به منزل حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو اینها میخوان از درخواست میکنن از ما که کنار بذاریم. در مقابلش یک موضوع که حتی یک سند صحیح هم از کتاب شیعه نتونستن براش بیارن، جریان عبدالله ابن سبا رو میخوان اینها در مقابل هم قرار بدن و اونها هم این رو مطرح نکنن. دیگه قضاوت با خود شما بزرگواران. بریم با همدیگه یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم شنونده صدای گرم شما عزیزان خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو الصدقين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد الزهرائی ابو الصدقین و صن و محمد الازهر زوج الزهرائی ابو الصدقین و صن و محمد الازهر فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسيه شردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجدها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
بینندگان گرامی و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما بزرگواران هستیم و الان نوبت رسیده تا شنونده صدای گرم شما بزرگواران و عزیزان باشیم. اولین تماس آقا محمد از نروژ از شیعیان گرامی هستند. آقا محمد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
منم عرض سلام و ادب دارم حضور شما مجری محترم و از کارشناسای بسیار محترم همچنان.
همچنین ما هم خدمت شما عرض سلام داریم. بفرمایید.
و مخصم از شما و برنامه بسیار 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 عالیتون تشکر کنم که من هر شب میبینم دفتر این برنامه زنده شنا و اصلا واسه من این مخصوص فقط این دوشنبهات این شبهات جواب میدین شما
بله.
و راجع به هفته قبل مخصم صحبت کنم با حاج آقای یزدانی خیلی بزرگوار
بفرمایید
که چند نفر زنگ زدن پشت سر هم از شما اعتراض کردن. من این می‌خواستم بگم که آقا شما فکر می‌کنم به نظر من فکر می‌کنم که بهترین جواب رو دادین. یعنی میگن که حق شنیدنش تا قصرتاز یا تلخ به اطلاع ما افغانا. شما حقیقت گفتین، حرف راست و صحیح رو گفتین. اونا ناراحت شدن و به اصطلاح دورشون دادن که پسر هم زنگ زدن از شما اینجور اعتراض کردن. دیگه عرضه ندارم، خیلی ممنون، شبتون بخیر.
موفق و پیروز باشید آقا محمد. تماس بعدی موفق باشید. آقای احمدی از همدان از برادران اهل سنت هستن. سلام علیکم جناب آقای احمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید خدمت شما و خدمت کارتون محترم.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
از این کنم که من میخواستم این مطلب رو بگم که من به نمایندگی از سنت، البته از بخش اهل سنت خواستم از کنم که اول همینطوری که خودتان هم از گوش دادم خودتان هم به این نکته اشاره کردید که وهابیت از ما اهل سنت جدا است و خدا میدانه که ما وهابیت را قبول نداریم.
بله.
خودمان را از آنها نمی‌دانیم و همچنین ما برخی از مولوی های ما من از آنها سوال می‌کنم، اونها دیدن شبکه کلمه را جایز نمی‌دانند و دیدن شبکه وصل را جایز نمی‌دانند و همگی بر این ادعا هستند که اونها مبلغ ما نیستند، اونها نماینده ما نیستند. شما اگر سوالی چیزی دارید از دارالافتاء زاهدان بپرسید.
بله.
بله. و اینکه حالا اینها یک سری مطالب را به شبکه شما ارائه دادن که شما یه چیز را انکار کنید، به نظر من خب اعتقاد اهل سنت برای خودش محترمه و اعتقاد شیعیان هم برای خودشون محترمه. اگر بله شیعیان بر این اعتقاد حضرت صدیقه طاهره به شهادت رسیده، خب شبکه کلمه نباید منکر بشه که شما از این حرف نزنید. شیعه بر این معتقده و حالا میگه که من یا سند دارم یا سند ندارم یا هر طوری که خودشان صلاح میدانن این را بله اعلام میکنن و اهل سنت هم حالا یک اعتقاداتی دارد که از قبل مولوی های ما گفتن که شبکی کلمه و شبکی وصل این اعتقادات را نمیگوید و اینها نمایندگان ما نیستن. همانطوری که شبکیه ولایت از ام داشتن که شبکیه اهل بیت نماینده شیعه نیست، نماینده شیعه شبکیه ولایت هست. چون که در این شبکه، حالا من نمیدانم شاید اشتباه بگم، در این شبکه حاج آقای اللهیاری باشن گمانم، درست میگم؟
بله. آقای احمدی‌جان اگر لطف بفرمایید اسم شخص دیگه ای رو یا شبکه دیگه ای رو تو این برنامه نیارید. ببینید اینجا برنامه ما منحصر هست به کلمه طیبه و زیر مجموعه برنامه های شبکه جهانی ولایت هست. اگر بحثی انتقادی و پیشنهادی یا سوالی دارید که مشخصتا در خصوص این محدوده هست، لطف بفرمایید اون رو مطرح کنید و از این نام بردن شبکه های دیگه و اشخاص دیگه ای که با ما در ارتباط نیستن، به ما هم ارتباطی ندارن، لطف کنید خودداری بفرمایید. از شما ممنون میشم.
بله ممنون، ببخشید. فقط همین رو میخواستم من عرض کنم که من به عنوان یک، خدا شاهده که من هر سال الان چون ایام محرم هم نزدیک است، خدا شاهده که من هر سال در حیات شرکت میکنم و در مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام گریه میکنم و دوستان من هم همینطور به همین شرکت میکنیم در همین شهر همدان و اطرافش. من میخواستم بگم که اهل سنت و وحابیت اینها از هم جدا هم. اهل سنت یک فرقی عظیم از اسلام است، اما وحابیت یک اعتقاد محدودی با یک اعتقادات افراطی با یک حرفای عجیب و غریب که خودش ما اینها قبول نداریم. و من از اینجا اعلام میکنم که شیعیان بزرگوار هر صحبتی که از این شبکه های شنیده شد، تو را به خدا این رفای اهل سنت نگذارید و کینه اهل سنت خدا نخواسته در دلهای شما ایجاد نشه. اون حرفا حرفای ما نیست. از دیدگاه ما شیعه یک دینه و اهل سنت هم یک دینه و همگی محترمند و همگی به طبق فرمایش رهبر من هم همین گونه که کسی حتی بیسارت و توهین نداره. من اون عبدالله دری هم حالا حرفی زده یا چیزی گفته، اون اعتقاد خودشانه به اعتقاد وحابیه و اهل سنت هیچ رابطه نداره و مولوی های ما همیشان رو قبول نداره. فقط من یک سوالی اگر اجازه بدید از خدمت کارشناس هم بپرسم و دیگر بیشتر مصدق نشید.
بفرمایید.
شما بزرگوارها آیا حالا گاه هم پیش می آید که می گویند که تقیه یا توریه یا از این چیزها، حالا سوایی بر اونها، شما اهل سنت را به عنوان فرقه، به عنوان مذهبی که پیرو صحیح مذهب رسول خدا و آیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دانید یا نه؟ حالا مثلا بحث احترام و اینها به کنار، اما آیا اینکه شما ما اهل سنت را به عنوان یک مسلمان و به عنوان پیرو قرآن و به عنوان خطوط پیرو خطوط رسول الله قبول دارید، یا اینکه معتقدید که ما مثلا حالا به هر دلیلی بزرگان ما یا خلفای ما یا هر گونه بالاخره هر کدام میشن انحرافی در دینشان پیدا شده منحرف هستن یا نه؟ خلاصه اینکه شما نمیشه که هم شیعه مسلمان باشه هم اهل سنت مسلمان باشه، یکی از این دو مثلا حتی شما به اعتقاد شما من برنامه شما را خیلی نگاه میکنم بیشتر از شبکه‌های دیگر. به اعتقاد شما ما اهل سنت مسلمان هستیم و منحرف شدیم یا مثلا اعتقادات من در جزئیات به شما فرق میکنم در کلیات در اصول یکی هستیم یا خلاصه نظرشان در مورد دین اهل سنت چیه، حق هستیم یا غیر حق؟
چشم، کارشناسان برنامه پاسخگوی شما انشاءالله خواهند بود. با جناب آقای احمدی از همدان خداحافظی میکنیم. صحبت های ایشون متین بود. در ابتدای فرمایشات هم اساتید بزرگوار به این مبحث اشاره کرده بودن. اما تماس بعدی جناب آقای لطفی از بهشهر از عزیزان شیعه. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای لطفی.
منم سلام عرض کردم، سلام عرض کردم خدمت استاد ابوالقاسمی و استاد خوبم آقای یزدانی و همچنین مجری جوانم. سلام و خط نباشید از میخواهم.
خواهش میکنم موفق و پیروز باشید انشاءالله. بفرمایید.
قبل از صحبتهای اصلیم از آقای ابوالقاسمی من میخواستم که اون جمله حرفشون رو باید اصلاح کنن. فرمودن که ما هدایت بشو به دست شما آقای عبدالله ایدری منظور شما نیستیم، به جای این جمله باید میگفتیم که ما گمراه بشو به دست شما نیستیم.
بند فرمایشات خود آقای حیدری رو من عرض کردم. یعنی از زبان خود ایشون گفتم که ایشون گفت ما می‌خوایم شما را هدایت کنیم، مراجع قوم آیت الله الحسنا خلاصه بلند ما می‌خوایم شما را هدایت بکنیم.
من بعد فهمیدم. بعد مسئله بعدی، بعضی از انسان‌ها عقلشون از سنشون خیلی کمتر هست. حالا دوستان زیاد سخت نگیرن چون آقای حیدری از جمله از این تیپ آدم‌ها هست. به بعضی از انسان ها به مانند ابن عباس که 14 سال کلن سن بیشتر نداشت در اون زمان کلی حدیث مستقیم و غیر مستقیم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که میلیون ها انسان مسلمان از اون استفاده میکنن. و اما یک ایرادی هم داشت آقای مولوی مرازعی، این بود که آن شب من اول ازش تشکر میکنم، ایشان و در اون شب یه شعبه منداخت، شعبهش این بود که منم توقع نداشتم این حرف رو این بزنه. ایشون فرموده بود که ما خود میدانیم حدیثی هست در کتاب علامه مجلسی از کتب شیعه هست، پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم شبی در حجره حفصه بود، فرموده بود که بعد از من ابوبکر و بعدش عمر به خلافت میرسد. این شعبه رو خواستم برای من روشن کنیم. تشکر میکنم.
چشم، در خدمت شما هستیم و انشاءالله کارشناسان محترم برنامه پاسخ شما بزرگوار رو خواهند داد. از آقای لطفی از بهشهر خداحافظی میکنیم. تماس بعدی جناب آقا رضا از سنندج از عزیزان اهل سنت. جناب آقا رضا سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس عزیز محترمتون. من ابتدا میخوام تشکر کنم بابت این امکانی که برای کسایی که تماس میگیرن گذاشته که خودتون شمارشو میگیرید که حداقل هزینه تلفنش کم بشه، که یک کار خیلی نادر و کار خیلی قشنگیه که جا داره واقعا تشکر بشه از شما. و من میخوام از دوتا کارشناس برنامه‌تون یه قول بگیرم. قولم اینه که هر تلفن من قطع نشه تا حرفم تموم بشه.
اگر شما در صحبت
به هیچ عنوان خاص خدایی نگه، من خودم
خطوط قرمز رو رعایت بفرمایید، مطمئن بشید که
فرمایش شما نه انشاءالله قصد توهین داری نه قصد اسرای عدد داری. ایراداتی که من از همین برنامه امشبتون گرفتم میخوام بیان کنم، ولی انتظار دارم تا پایان حرفام تلفنم قطع نشه یا تو حرف من نیایید.
حالا یه نکته، اگر شما میخواین شبهه مطرح کنید بیشتر از سه تا مطرح نکنید که خودتون مراد کنید.
شما زمان پاسخ دادن رو باشه ان شاء الله. من همون حرفی که شما جناب آقای ابوالقاسم عزیز و جناب آقای یزدانی بیان کردید هم میخوام نقد کنم. و فقط خواهشم اینه که حتما من قطع نشه تلفن من، قطع نشه حتما.
بفرمایید نقد شما من
چیز باشه.
بفرمایید آقای
ابوالقاسم. این که عرضم به حضورتون بس آتش بسی رو که شما کردید یه جوری جناب آقای ملا زهی حفظ الله زنگ زده به شما اعلام کرده که این حرف یه حرف کاملا دروغیست، فیلمش هست، من اگه میخواد همین الان بذارم رو برنامه‌تون. این بحث رو جناب آقای قزوینی مطرح کردن نه آقای ملا زهی.
کدوم مبحث رو؟
بحثی که آتش بس برقرار بده، چون الان دو روزه دارن روی این مانور میدن که جناب آقای مولوی مرازه این بحث رو مطرح کرد در حالی که فیلمش هم هست، همه دیدن. این بحث خود جناب آقای قزوینی عزیز مطرح کردن. آقای ملازهی ایشون جناب آقای قزوینیشون نماینده کرد که بره با شبکه کلمه حرف بزنه آتش بس برقرار بشه. پس این که بگید جناب مولوی مرازهی این بحث رو مطرح کرده، این یک حرف نامعقول و درستی نیست، چون حداقل فیلمش موجوده دیگه. من اگه میخواید همین الان فیلمش رو بذارم ببینیم کی این بحث رو مطرح کرده. این یک
اگر شما لطف کنید بذارید، اگر صوتش رو دارید فیلمش رو نمیتونیم ببینیم.
چهار تا مطلب دیگه من میگم بعد چشم.
خب الان نمیذارید فیلم رو، الان شما بذارید سند این فرمایشتون رو. لطفا
الان دفترم رو روشن می‌کنم چشم بهتون میگم.
باشه چشم، ما منتظر میمونیم.
در مورد علی ابن ابراهیم قومی بود که جناب آقای حیدری اون شب مطرح کردن. ایشون بحث توحید ام المؤمنین عایشه رو میان کشیدن که گفتن جناب آقای علی ابراهیم قومی ایشون رو زناکار دونسته و چند تا سند آوردن که مراجع خودتون و بزرگان خودتون گفتن کسی که ازم به حضورتون سیدنا عایشه ام المؤمنین عایشه رو زناکار بدونه ایشون کافره. و جناب آقای ابراهیم قومی در تفسیر قومیش این موضوع مطرح کرده. من میخواستم در مورد اینم شما
میشه یه سوال همینجا من از شما بپرسم برادر بزرگوار آقا رضا؟ این روایتی که شما فرمودید آقای حیدری مطرح کرده از چه کتابی مطرح شده؟
ایشون در ذیل تفسیر قومی این بحث رو آورده بود.
در تفسیر قومی، درسته؟ بس. شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه ما بودید؟
من نه، من متاسفانه خب. آخر برنامه رسیدم.
اگر شما لطف بفرمایید فردا تکرار برنامه رو ملاحظه بفرمایید، استاد بزرگوار جناب آقای یزدانی فرمودند و توضیح دادند که کتاب جناب آقای قومی، کتاب تفسیر قومی، منتسب به ایشونه و روایت رو هم آوردن. کسی که این کتاب رو تصحیح کرده صراحت داره، یکی از شاگردان.
این رو شنیدم که ایشون در مورد اون ولزاری بحث
نه ببینید در مورد خود کتاب بود فرمایش استاد، در مورد خود کتاب. باشه، حالا اساتید پاسخ شما رو خواهند داد. بفرمایید سوال بعدی
ما این بود که جناب آقای ابوالقاسمی گفتن که سید الله علامه بورقی شیعه نبوده. حالا من یه سوال داشتم خدمت ایشون. جناب آقای بورقی
ایشون نفرمودن شیعه نبوده، ایشون فرمودن سنی نشده.
آره حالا
نه خب خیلی فرق هست بین این قضیه. دیگه
گفتن که جناب آقای طباطبایی گفتن آقای بورقی سنی نشده.
سنی نشده بله، کلیپشون پخش شده.
حالا سوال دارم خدمت ایشون، کسی که مهدویت رو افسانه بدونه و در خصوص اونم کتاب بنویسه و کسی که امامت منصور رو غلط بدونه و اون رو رد کنه کاملا، آیا این شیعه است سنی؟ این که من این سوال رو داشتم. بعد بله. بعدش شما این بود که شما هی میگید اهل سنت و وهابی ها. حالا من برنامه قبل از شما رو دیدم، یه آقای اومد سیدنا عمر رو بعد منصور کرده به ایمانی. آیا اهل سنت مگه آیت الله خامنه‌ای در سفری که به استان کردستان داشتن علنا فتوا ندادن که توهین به مقدسات اهل سنت حرام است؟ مگر اهل سنت مقدس تر از سیدنا عمر دارد؟ مگر مقدس تر از ام المؤمنین عایشه دارد؟ همین حاجی آقایی که قبل از شما برنامه را اجرا کرد ایشون سیدنا عمر رو منصوب کرد به بی ایمانی.
خب حالا ببینید آقا رضا، الان برنامه ما برنامه کلمه طیبه است.
در کل
تو برنامه خب شما با برنامه مورد نظر خودتون ارتباط برقرار کنید.
حالا کلمه
اتفاقا ایشون یعقوبی فرمودن
شما تماس بگیرم. بعد ایشون هم همین حرف رو زد، گفت من خب برنامه بعد برنامه ما برنامه کلمه طیبه.
جناب آقا رضا اگه صفحه مونیتور بنده رو دارید من بهشون جواب شبهش رو همینجا بدم. اگر صفحه مونیتور بنده رو اگر داشته باشی بله بله، این صفحه مونیتور ما رو میبینید؟
من دارم میبینم ولی فعلا ندارم.
چی نوشته؟ الان میاد. قال علی ابن ابراهیم فی قوله ضرب الله مثلا ثم ضرب الله فیه ما مثلا فقال ضرب الله لله. اینو میبینی شما؟
بله دیدم.
این قاله رو کی گفته؟ این کی نقل کرده از علی ابن ابراهیم قمی؟
صفحه که ملاحظه می‌فرمایید صفحه کتاب تفسیر قمی.
قال علی ابن ابراهیم این حرف رو کی میزنه؟
من تفسیر خود دیر میاد نمی‌بینم.
حالا یک صبر کن. 3 ثانیه حداکثر این دیر بیاد.
نوشته احد عباد الله الى المتقي الطائب قال.
نه از اینجا بخون، از اینجا بخون، از اینجا، از اینجا. قال علی ابن ابراهیم
مثلا.
خب این قاله رو کی میگه؟ این قاله رو کی نقل میکنه؟
این کتاب کتاب آقای قمیه برادر بزرگوار.
بله
این کتابی که شما ملاحظه میفرمایید کتاب خود جناب آقای قمیه. این قاله که در این کتاب اومده چه کسیه که داره از علی ابن ابراهیم نقل میکنه؟ میتونید شما این رو بفرمایید؟ میخواییم پاسخ شبه شما رو بدیم.
برادر عزیز من گفتم جناب آقای ایدری همچین بحثی رو مطرح کردم.
میگم عزیز من این جوابش دیگه، این قاله رو یک شخصی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. خود اون شخص کیه؟ مجهوله.
روایتی هم که مجهول باشه نمیتونه مورد استناد.
اصلا این کتاب انتسابش به علی ابن ابراهیم ثابت نیست. این قاله رو از علی ابن ابراهیم کی نقل میکنه؟ یک شخصی به نام ابوالفضل العباس که اصلا نامی از او در کتابهای ما نیومده.
یعنی شما میگید تفسیر ابراهیم تفسیر قمی مربوط به آقای علی ابراهیم قمی نیست؟
ما همون رو ثابت کردیم، شما نبودید.
ابتدای برنامه رو
شما ابتدای برنامه نبودید.
من فعلا ان شاء الله چیزشو ببینم.
ان شاء الله
من موردش شما بگم.
بعد این گذشته نه، حالا خیلی مورد زیاد شد. و از این گذشته شما روایتی رو که ما در شبکه‌مون خوندیم و آقای خدمتی گریش در اومد رو دیده بودیم؟
من ندیدم. من
متأسفم. اون روایت از آقای خدمتی بپرسید که در صحیح مسلم چی اومده که شما گریه کردید؟
جناب آقای یزدانی عزیز من ربطی رو آقای چیز ندارم.
نه من میخوام ازتون سوال کنم، روایتی رو ما خواندیم در این شبکه در صحیح مسلم بود، توهین بسیار زشتی به امومین عایشه شده بود. زشترین پوشو. پس صحیح مسلم رو بذارید کنار دیگه. آقای البانی این روایت رو تصحیح کرده، ابو داوود آورده، صحاح سته شما غیر از بخاری همه آوردن اینو. پس همه صحاح سته شما رو بذارید کنار، چون به عایشه توهین کردن. اونم چه توهین زشتی؟
حالا تفسیر مطمئن اضافه هم میتونم بدن؟ ممکن هست. کتاب المملکت العربیت و سعودی و وزارت تربیه و تعلیم، کتاب تفسیر سال سوم دبیرستان، اصلا کتاب درسی عربستان سعودی است، سال 1431.
در صفحه 170 این کتاب میاد راجع به 171 این کتاب صحبت میکنه راجع به سوره تحریم، آیات در مورد اتفاقی است که در خانه پیامبر افتاد، چون یکی پیغمبر به یکی از زنهاش مطلبی رو گفته بود، فافشت سره، اون زن سر پیامبر رو فاش کرد، خداوند اون زنها رو توبیخ کرد، به اونا گفت توبه کنین. کتاب درسی عربستان سعودی است. اونها رو تهدید کرد که خدا ممکنه پیغمبر ممکنه شما رو طلاق بده. بعد آیات رو میخونه، بعد میاد در صفحه بعد توضیح اینها رو میگه، میگه پیغمبر به حفصه حدیثی رو گفت، وقتی که با اون حفصه به عایشه خبر داد، پیغمبر اومد، خداوند پیغمبر رو با خبر کرد، پیغمبرم به حفصه گفت که چه کاری انجام دادی. بعد در ادامه میاد میگه انترجع یا حفصه و یا عایشه الالله فقط ولیدن این کما مایی و توبه. حفصه و عایشه اگر میتونید به سمت خدا برگردید، شما کاری کردید که بعد توبه بکنید، شما دلتون به کاری مایل شد که پیغمبر رو ناراحت میکرده، اگر پشت به پشت هم برید که پیغمبر رو ناراحت بکنید، خدا یاور پیغمبره. بعد در صحیح بخاری هم داره که این کارو کردند. بعد فایده هایی که ما از این آیات میبریم، شخص میتواند به بعضی از زنهاش سر رو بگه، به بقیه به دیگران نگه. من از تکنه مسرن، اگر به کسی سری گفته شد جایز نیست افشای سر بکنه، این خیانته به صاحب سره. یعنی چی؟ یعنی زن پیغمبر به پیغمبر خیانت کرده. کدام کتاب؟ کتاب درسی سوم دبیرستان عربستان سعودی.
خب جناب ابوالقاسمی، حالا شما از این چه برداشتی میکنید؟ یعنی اگه حالا من اینو قبول دارم، اینو من خوندم، حالا اگه مثلا این سر برملا شده دیگه اینا از ایمان خارج شدن؟
باید توبه میکردن. خود این جنبی که توبه کرد خیانت کردید.
رحمت رو حالا خیانت کرده. ما هیچ کدوم یک از اهل سنت گفتن که عایشه معصوم است و خطا و گناهی
نداره. مگر ما غیر این رو داریم میگیم دوست عزیز؟ اما شمایی که میایید میگید آقا شیعه ها مطرح کردن که ام المؤمنین عایشه فلان اشتباه رو کرده.
خب نه، اگر این فلان اشتباهی جناب ابوالقاسمی، وقتی شما میگید میایید علنا میگید زناکار، بگید زناکار که
شما کجا رو نگفتید زناکار دوست عزیز؟ دیگه این تهمت ها رو به ما نچسبونید. بقیه حرفایی هم که شما زدین از اون شک درش میکنن. اما یه نکته، شما فرمایید سوالاتم گفتم کلیپم پخش میکنم، منتظر کلیپ هستی.
من اولا قرار شد که شما تو حرف من نیایید که اومدید وقت من رو گرفتید.
تشکر، خیلی متشکرم.
بفهمید ما الان داریم گوش می‌دیم فرمایش
شما. در مورد بس اینکه شما چپ و راست میاد میگید اهل سنت و وهابی ها، آیا شما میتونید چهار تا نقل قول بزرگان اهل سنت، امامان اربعه اهل سنت در خصوص روافض رو برای ما بخونید یا من خودم بخونم براتون؟
روافظ
چه ربطی داره؟ شما فرض کنید یکیه فقرا وهابیت بخون، یک را نفر از علمای اهل سنت گفته باشه وهابیا مال ماست، از اونها بخون، چه ربطی داره به هم دیگه؟
آقا رضا، یعنی شما میخواهید بگی علمای اهل سنت ما رو کافر دونستن؟ اینو میخواهید بگی شما؟
بذار من اول
بخون شما نقل قول کنم.
جناب آقای ابوالقاسم
نقل قول بفرمایید شما.
بذار من اول مرزبندی‌ها رو مشخص کنم. کسی که سیدنا عایشه رو زناکار بدونه، کسی که خلفا رو لعن و نفرین کنه،
خب
اینا علمای اهل سنت اینا رو رافضه و خارج از دین میدونه. حتی خب. امام شافعی میگه
ما کافر
روافض، گوش کنید، میگه روافض حتی اگه توبه کردن باید کشته بشن، به عنوان توبه شون هم قبول نیست. اما ابو حنیفه گفته نه، اینا چون سایر مشرکین حتی هم اگه بعدش
شافعی در کجا گفته اینو؟ شافعی در کجا گفته؟
آدرسش
رو تغییر بدین. یه لحظه
الان متن شما طرف مقابلش رو میگیم. شما هر چه قد خواستید، آقا اصلا اجماع علما اصلا بر کفر ما، اما اجماع ما بر اسلام شما.
شما کفر شما.
چرا ما رافضی هستیم دیگه؟ ما را چون شما میگید ماها در کتاب ها رو
رحمت الله، یعنی الان شما خودتون اعتقاد
پس ما
شما میگید عایشه رو زناکار میدید؟
اگر مسلم نیشابوری همین حرف رو درباره عایشه زده باشه، برام کافر میدونید یا نه؟ اگر البانی وهابی همین حرف رو درباره عایشه زده باشه، اونم کافر میدونی یا نه؟
امام مسلم حضرت عایشه رو زنا
کرد. بله فرمودید. همون زشت ترین توهین رو در صحیح مسلم و سنن ابی داوود که البانی هم گفته صحیحه نسبت دادن به عایشه. اگر همین حرف رو ما الان بیاریم، شما درباره مسلم همین حرف رو میزنید یا نه؟
فرقی نمیکنه هر کس.
خیلی پس شما خودتون شما خودتون مسلم رو صحیح میدونید یا نه؟ عزیزم جناب آقای آقا رضا، شما مسلم رو صحیح ترین کتاب میدونید یا نمیدونید؟
بله.
شما مسلم رو صحیح میدونید یا نمیدونید؟
بله صحیح میدونم.
پس شما به عایشه تهمت میزنید؟
نه.
پس جناب عالی به عایشه تهمت زدید؟ الان من پس جناب عالی که میگی مسلم همش صحیحه، در همین صحیح مسلم بدترین تهمت به عایشه داده شده.
من کی گفتم همش صحیحه؟ هر چیز
الان گفتی دیگه از شما فهمیدید. الان گفتی ما همه صحیح مسلم رو صحیح میدونیم.
آقا رضا من تقاضا از شما میکنم، شما اگر اون کلیپم داری پخش کن که نگم بهت وقت ندیم. ما الان 14 دقیقه از شما رو خطی کلیپ هم پخش کن چون دوستان پشت خط هستن.
آرزوی بزرگوار ببینید ما الان افراد زیادی پشت خط هستن، نمیتونیم بیش از این منتظر باشیم. اگر لطف بفرمایید کلیپ رو پخش کنید ما از شما ممنون میشیم.
چش
یلا. چقدر طول میکشه؟
حالا من لپتاپم
یه فروش بالا میره
الان
چش بزنم،
چون من
ضبط
کردم تو
لپتاپمه. از اون موقع تا الان
لپتاپتون
روشن نشده؟
خودتون دارید پخش کنید، مگه خودتون ندارید؟
ما پخش کردیم، تکرارش هم گذاشتیم جناب آقای مرادی، ان شاء الله فردا شب هم خواهند اومد و دوباره ما یه سری از مطالب رو خواهیم گذاشت.
بله تشکر میکنیم از آقا رضای بزرگوار. ایشون عرض کنم که حدود 14 دقیقه است روی خط هستن و ظاهرا 14 دقیقه طول کشه، 15 دقیقه دیگه داره میشه.
اگر داشته باشید من این روایت رو هم بهشون نشون بدم. بله
تصویر لپتاپ جناب آقای یزدانی رو اگر لطف بفرمایید
اگر لحظه ای داشته باشیم. بله این روایتی است که ما خوندیم، چون به هر حال هفته آتش بس هست دیگه، روایت ترجمه نمی کنیم. روایت شماره 290 از صحیح مسلم هست. این همون روایت است که گریه آقای خدمتی رو در آورد به خاطر اینکه تهمت زشتی به ام المؤمنین عایشه زده که بسیار بسیار زشتر از اون تهمت است که علی ابن ابراهیم اگر ثابت بشه
متنشم تازه
بخونم ثابت کنم. این خیلی هم واضح و آشکار هست، مطلب خیلی سریع است. و این آقا میگه همه صحیح مسلم صحیحه، پس ایشون هم به عایشه تهمت زده. ایشون هم همون شامل حرف امام شافعی میشه، خود امام شافعی هم شامل حرف خودش میشه.
بله ما از اونجایی که خیلی زمان نداریم چند تا سوال هم مطرح شده بعد پاسخ داده بشه. جناب آقای یعقوبی از تربت حیدریه از عزیزان شیعه هستن، به عنوان آخرین تماس شنونده صدای گرم ایشون هستیم. جناب آقای یعقوبی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید، بفرمایید.
سلام علیکم و عرض سلام دارم خدمت حضرت گرامی و بزرگوار آقای ابوالقاسمی و حضرت سید بزرگوار آقای یزدانی.
سلام علیکم.
خدمت شما از این عرض کنم، اول از این که این آرزام مثل آقای حیدری اصلا نمیذاره چی مگه و چی اصلا حرفاش خودش نمیفهمی چی مگه. اون شب من از اول برنامه تا آخر برنامه که آقای مرادوی زنگ زدن، بعد از آقای از آیت الله قزوینی گله کردن که آج آقا از شما بعیده که در یک شبکه‌ای که دم از ولایت و دم از امامت میزنین الان مثلا که غیر شیعه و غیر سنی مثلا مثل یهودی ها و اینا دیگه الان دارن دست میزنن و بچه‌چه میکنن که ما خوب بین مسلمان ها اختلاف انداختیم و دارن به ما میخندن. بعد آیت الله قزوینی فرمودن که این رو فلانی شروع کرده و به حضرت صدیقه فاطمه زهرا توهین کرده، اگر شما جلو اونا رو بگیرین ما چشم ما حسنیتمون رو اول نشون میدیم. که بعد ایشون هم خیلی هم تشکر کردن و حتی این رو فرمودن آقای مرضیه که اگر فردا شب آمدن من فردا شب میان روبروشون میگم، آقای مرضیه فرمودن که آقا من از طرف شبکه شما خاطر جمعم، چون آقای کیانی فرمودن که شما از اونا هم قول بگیرین که به ما توهین نکنن، ولی گفت من از طرف شبکه شما خاطر جمعم، ولی من این حرف رو بونا میزنم اونا رو نصیحت میکنم، اگر دیگه قبول نکردن دیگه من ضامن نیستم. که اینم فرمودن آقای مرادی. خب حالا این از این بگذاریم،
سوالی دارید بفرمایید جناب آقای یعقوبی.
خدمت شما عرض شود که یک سوالی دارم من از آقای ابوالقاسمی و یه مطلبی دارم که برای قدیر میخوام بگم. سوال من اینه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از قول خود خداوند متعال فرمودند، یعنی من شنیدم میخوام برام دقیقتر دوست کنن، که گفت اگر همه اهل دنیا محب حضرت علی علیه السلام میشدن همانا خداوند جهنم رو خلق نمیکرد. حالا اینو بعدا آیه ابوالقاسمی یا آجرای ازنی هر کدوم که وقت داشتن توضیح بدن برای من. و مسئله بعدی اگر اجازه بدین حضرات عزیز، من از قضیه خود قدیر خم دشمنی وهابیت رو با خدا و پیامبر ثابت می‌کنم.
آقای یعقوبی اگر لطف بفرمایید یه مقدار مختصرتر چون زمان برنامه رو به اتمام است، من چند تا سوالم
بر پاسخ خدا و پیامبر ثابت می‌کنم. یک دو مسئله، یا این که پیامبر حضرت علی رو دستش بلند کرد به عنوان امام معرفی کرد و فرمود خدایا دوست بدار هر که علی رو دوست بدارد و دشمن بدار هر که علی رو دشمن دارد. این در قضیه امامت. و اگر واقعا اون جوری که اینا میگن که علی رو به عنوان دوست پیامبر معرفی کرد، که نگه 100% دیگه وهابیا یعنی مطمئنن و دقیق نظرشون اینه، به عنوان دوست که میگن پیامبر گفت علی دوست منه و هر که با من دوسته با علی دوست باشه، پس خدایا دوست بدار هر که با علی دوسته و دشمن بدار هر که با علی دشمنی کرد. پس در هر دو صورت اینا دوستی علی را هم قبول نکردن دیگه و ندارن قبول، چون اگر واقعا خلفا عادلن خب حضرت علی هم خلیفه بود دیگه، خلیفه چهارم، اصلا ما میگیم خلیفه چهارم، بالاخره خلفا اگه میگن عادله خب چرا همون جوری که از ست خلیفه دیگه تعریف و تمجید میکنن چرا از حضرت علی تعریف و تمجید نمیکنن؟
خیلی مشکلی
چرا از آقای سجودی؟ ببینید در این مطلب من بگم چرا از آقای سجودی یکی از سنی ها توی شبکه توی برنامه زنده پرسید آقا این که حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده راست یا دروغ؟ خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو گواه میگیرم، به اون به همه مقدسات گفتم 45 دقیقه برنامه شنو کش دادن جواب اینو ندادن. آخر
بله
این دشمنی نیه چیه؟
متشکرم جناب یعقوبی. آقای یعقوبی بزرگوار، من عذرخواهی میکنم از شما، پوزش میطلبم، وقت برنامه خیلی محدوده، اساتیدم باید چند تا سوالی که هست رو پاسخ بفرمایند و در خدمت این بزرگواران باشیم. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط موندن و امشب نشد روی خط بیان و ما استفاده بکنیم از کلام های گوهربار این بزرگواران. حضرت اساتید آقای یزدانی بفرمایید. خواهش میکنم.
خب دوست عزیزم آقای محمد از نروژ تو شیعه بودم تشکر کردم و قضیه هفته قبل رو گفتم که دیگه ما بیش از این نمیخوایم بهش بپردازیم، واضح بود، روشن بود که ما تو این دو هفته با آقای حیدری چیکار کردیم که به هر حال چند نفر اومدن و از بنده توی برنامه شکایت کردن، قبلا هم این طرح ریخته بودن و شکست خورده بودن. حالا خیلی نمیخوایم دیگه توضیح بدیم. دوست عزیزم جناب آقای احمدی از همدان که از اهل سنت بودن و مطالب رو اول گفتن، حقیقت اعتقاد اهل سنت رو نسبت به وهابیت گفتن. در برنامه سراب وهابیت ما ثابت کردیم که اهل سنت از وهابیت جداست و وهابیت همگی اهل سنت، علمای اهل سنت همگی وهابیت رو جز خوارج میدونن. حالا از اون بگذاریم. سوال کردن که آیا واقعا شما قبول دارید که اهل سنت پیرو خطوط قرآن و پیرو سنت رسول خدا باشید یا نه؟ آیا اینو قبول دارید یا ندارید؟ خب ما دوست عزیز، ما که به هر حال با شما تعارف نداریم، درسته ما با شما در یک جبهه علیه وهابیت می‌جنگیم، ولی دلیل بر این نمیشه که ما شما را حق بدونیم و خودمون رو باطل. پیغمبر فرمود از بین 73 فرقه فقط یک فرقه اهل نجات هست و ما معتقد هستیم که اون یک فرقه شیعه 12 امامی ولا غیر، و این رو میتونیم از کتاب‌های شما هم ثابت کنیم، از صحیح بخاری که کتاب شما ثابت کنیم که به هر حال شما پیرو سنت رسول خدا نیستید. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، بله، کتاب صحیح بخاری روایت 507 صفحه 198 از جلد اول که از زهری میگه بر انس بن مالک وارد شدم در دمشق در حالی که گریه میکرد، دلیل گریهش رو سوال کردم، گفت که لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قیزیت، من فقط میشناختم که شما از سنت پیغمبر فقط نماز میخوندید، بقیه سنت های پیغمبر همه ترک شده بود و این نماز رو هم شما از بین بردید. یعنی هیچ سنتی از سنت پیغمبر در شما باقی نمونده بود غیر از نماز، اون نماز هم از بین رفت. البته مطلب در این باره بسیار زیاد هست، میگم وقت تمام
بله
هست.
بله واقعا وقت بله خیلی
بله. جناب آقای ابوالقاسمی
اگر آقای ابوالقاسمی بفرمایید،
فقط یک نکته راجع به اون روایت که اولا سندش ضعیف از بهار نقل کردن آقای مرازی، اما یه سوال می‌پرسم. خب جناب آقای مرازی، خود شما میگید پیغمبر در کتاباتون از پیش بینی کردند خلافت بنی امیه رو،
دجال رو پیش بینی کردند،
پیغمبر حکومت و ظهور دجال رو پیش بینی کردند. این پیش بینی یعنی اونها بر حق هستند؟ این باید مشخص بشه. حالا پیش بینی پیغمبر خیلی زودی هم پیش بینی کردن، مگه هر چیزی پیش بینی شد یعنی اون بر حقه؟ نکته ای که خود آقای مرازی هم بهش توجه قطعا خواهند داشت اگر یک مقدار در این زمینه
دقت کنند که ما سوالات دیگه که آقای رضا پرسیدن که علی برانی که جواب دادیم، گفتن آقای برقی سنی شده چون منکر مهدویت است. خود آقای برقی آخر عمرشون دست خطشون هم موجوده، اومد گفت من امام های دوازدهگانه رو یک به یک به نام قبول دارم، نام برده. و بعد هم گفتم کتابایی که من داشتم خیلیش اشتباه بوده، توبه کرد از اون عقایدی که داشته. و آقای طباطبایی هم علنا گفت، گفتش که آقای برقی سنی نشد، اشتباهی داشته اما سنی نشده. این راجع به این قضیه.
بله خیلی
یه سوالی هم پرسیدن راجع به روایت لو اشتوا الناس علی حب علی بن ابی طالب. بله. در کتاب روضه المتقین میفرماد این روایت صفحه 356، این روایت مستفیض است. و کذا ما ورد مستفیضا عن صلی الله علیه و آله و سلم انه لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق الله النار.
بله. یک بحث دیگه هم که مطرح فرمودن در مورد ولادت امیرالمومنین در کعبه بارها مطرح شد، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 483. هر چند که کارشناس وهابی هر چقدر که در به دنبال عرض کنم کتمان حق باشند باز هم موفق نخواهند شد. باز هم عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط موندن و موفق نشدند عرض کنم سوالات و مسائل خودشون رو با ما مطرح کنند. از شما بزرگواران تشکر میکنیم، همچنین از کارشناسان و اساتید بزرگوار که استفاده کردیم باز هم از بیانات شیوا و مستدل و مستند این بزرگواران. شما عزیزان بیننده رو تا برنامه بعدی به حق تعالی میسپاریم. یا علی، خدا حافظ.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اما سبازات ایزد